که با من خواهش میکنم که میکروفون رو بگیرن و سخنرانیشون رو شروع کنن. بفرما رفیقا.
صدام هست وید جان؟
بله صدا خوبه، بفرما.
بسیار عالی. خوب شروع کنیم. بس سلام رفقای عزیز، امیدوارم حال همتون خوب باشه و حوصله ورود به یه بحث مفصل‌تر هم داشته باشی. خب رفیق فرید توضیح داد اون سرعت وقایع و اینا رو پارو یه چیزی رو در واقع توضیح نداد، اونم که ما خب سرعت ما هم کم شده، یه مقدار مشکل ما هم اینم هست، فقط اون ور قضیه نیست، یعنی دو طرف خلاصه ناجوره. حقیقتش گفتیم بالاخره بعد از این مدتی ما خب وارد این بحثا نشدیم و میتونستیم هم حتی عقب بندازیم یه مقداری ورود به این بحثا رو، ولی مسئله اساسی اینه که فقط قدرت وقایع نیست، یعنی وقایع نیست داره شکل میگیره و میره جلو و جهان رو رقم میزنه، روایت های مختلف هم دارن جا میفتن همراه با وقایع، یعنی شما نمیتونی واگذار کنی به چیز و دشوارترین موقعیت رو توی چیز توی به اصطلاح توی وضعیت کنونی از نقطه نظر درک وقایع و روایت وقایع و اینا دشوارترین موقعیت رو ما داریم، یعنی کمونیست‌ها دارن، یعنی روایت کمونیستی داره، برای اینکه سایر روایت ها خیلی ساده ترن، خیلی ساده تر به موضوع میپردازن و از پدیده ها از سطح پدیده ها حرکت میکنن به موضوع میپردازن و ظاهران هم چیه، ظاهران هم پاسخ میدن به موضوع و هر کسی بالاخره پاسخ در خور خودشو میده از زاویه دید خودشو و اینجوریه که بالاخره دیدگاه جا میفتن و اون چیزی که به اصطلاح این وسط میمونه اینه که خلاصه این بحث درک وقایع از زاویه کمونیستی این کم میاره آدم و کم آوردن توی درک وقایع از زاویه کمونیستی هم یعنی که شما نمیتونی پاسخ درست پیدا کنی و اینکه چشم اندازا چیه و کدوم سمت داره میره و نه چشم اندازای بسیار فقط تقابل بین دولت ها بلکه کل سرنوشت جوامع بشری به کدوم سمت داره میره، کدوم چارچوبا داره عوض میشه برای مبارزه طبقاتی و کدوم چارچوبای جدید داره میاد، کدوم چارچوبای کهنه میمونه سر جاش یا ممکنه تغییر بکنه و غیر اینا، همه اینا سوالاتی که وقت باز میشه و باید براش جواب پیدا کرد. خب این که چرا عنوان سخنرانی ما این رولت روسی و وایکی چینی رو گذاشتیم، خب در واقع میشد اولش فکر میکردم که تو عنوان سخنرانی به اون بازیگران اصلی جهان معاصر لااقل اون بازیگران اصلی جهان معاصر هم بیان توی عنوان سخنرانی و فقط به روسیه و چین محدود نشه، ولی خب روسیه و چین در مرکز این تحول جهانی هستند، خب چون بالاخره نیروهایی که ظاهرا به چالش طلبیدن این نظم مسلط تاکنونی در سطح جهان رو لااقل تو عرصه ژئوپلیتیک و اینا، این نیروها خب چین و روسیه هستند و در درجه اول اصلا چین و روسیه هست. اینکه رویکردشون چقدر متفاوته این رو ما قبلا خب ما یه یادداشتی هم من خودم سعی کردم بنویسم که ادامهش بدم و برمیگشت به اشتباه اجتناب پذیر یا ناپذیر چین در مورد قضیه سفر پلوسی به تایوان که اون یادداشتم همینجوری موند و ادامهش ندادیم. خب الان بالاخره تو بحث امشب وارد اون موضوع هم باید شد، برای اینکه موضوع مهمه که چرا واکنش چین چه بود، چرا تو اون یادداشت ما نوشتیم اشتباه بود با اون واکنش و نتیجهش چی بود و از کجا میاد. چون یه مشکلی که ما داریم و این رو تو جریان صحبت میریم جلوتر و بهش برخورد میکنیم برای که روشن‌تر بشه، یه مشکلی که ما داریم اینه که روایت های مختلفی که تو سطح جهانی هستن همینا توضیح میدن، خیلی برخلاف توضیح میدن، مثلا فرض کنید روایتی که از زاویه نمیدونم ژئوپلیتیک و نمیدونم به اصطلاح تمدن دریایی و تمدن خشکی و این چیزها حرکت میکنه، اون روایت بالاخره یه توضیح میده، میگه آقا این علتش بود، اینجور شد اینجور شد، یعنی یه توضیح میده این کارو کرد فلانی، این کارو کرد فلانی، این کارو کرد. و ظاهر قضیه هم چیه؟ ظاهر قضیه هم به اصطلاح ایرادی هم نداره. بله مثلا فرض کنید چین اون کارو کرد، یا روسیه یه اولتیماتوم داد، یا اوکراین نمیدونم فلان تهدیدو کرد و غیره و اینا رو میشه فهمید، اوکی بسیار میشه فهمید. ولی مسئله اساسی اینه که چرایی اینها مهمه، چرا این اتفاق داره میفته. من فهمیدن این منطق این مهمه، چون از این زاویه است که شما میتونید به اصطلاح عمیق‌تر نگاه کنیم به موضوع و چیزایی رو فراتر از به اصطلاح مناسبات و قدرت ببینیم، که اینو میگم بعداً بیشتر توضیح خواهیم داد که چی هست اینا. تو اون عنوان فقط لااقل همینجا این رو بگم من که این رولت روسی و وایکی چینی دو تا چیز مختلف رو نشون میده که این رو بعداً بهش میپردازم، خب بهش دقیق‌تر میپردازیم. رولت روسی در واقع عنوانیه که از یک فیلم اصطلاح ضد جنگ مربوط به جنگ ویتنام اتخاذ شده که رابرت دنیرو و کریستوفر والکن توش بازی کردن و اینا به اصطلاح کهنه سربازایی هن که رفتن توی ویتنام و در و داغون برگشتند و وقتش همشون برگشتن به منهای یکیشون که تو وضعیت بسیار در و داغونی که این سربازهای چیز دارن، سربازهای آمریکایی دارن، اونها بخشی از اینا اون وقت وارد یه بازی نومیدانی میشن و یه قمار نومیدانی میشن تو اونجا، که این قمار نومیدانی اینجوری که شرط بندی خیلی زیادی میکنن و این شرط بندی خیلی زیاد بین دو نفر آدمی که روبروی هم دیگه میشنن با یک کلتی که این کلت فقط یک گلوله داره و هر کسی این شرط بندی میکنن و هر کدومشون به اصطلاح این کلت رو میذاره رو شقیقه خودش و به اصطلاح شکارچی گوزن اسم این فیلمه، یه چیزیه به این اسم فکر کنم، آره هر کسی اینو میذاره رو شقیقه خودش رو شلیک میکنه، اگر شانس آورد نخورد گلوله در نیامد و هیچی نوبت بعدی میشه که نفر بعدی هم باید این به اصطلاح چیز رو غرغره کلتو بچرخونه و اونم بذاره روی شقیقه خودش و شلیک کنه تا بالاخره یکی از اینا با شلیک گلوله به مغز خودش میمیره و تمام پولی که وسط هست مال اون کسی میشه که در طرف مقابل نشسته. یعنی بازی بین مرگ و زندگی است، وسط هم نداره، بالاخره یک لحظه این گلوله آخر شلیک میشه به یکی از اینا اصابت میکنه و این بازی بین مرگ و زندگیه. رولت روسی اینه، چیزی که عنوان میشه و توی عنوان بحث حاضر هم همین رولت روسیه، یعنی روسیه وارد یه وضعیتی شده و با مناسباتی شده با غرب که میگه آقا جان این گلوله این رو شقیقه من بوم میزنم، شما هم بفرما حالا شما بزن. یعنی قضیه اینجوریست، مرگ و زندگیه، یکی از این دوتا بالاخره باید بیفته زمین. این وضعیتی که ما الان در اوتو روسیه چیز. وایکی چینی، وایکی یه بازی استراتژیکه، گو هم بهش میگن. بعد این بازی استراتژیک یه تخته 19 تا به اصطلاح خونه داره از هر طرف، 19 تا به اصطلاح نقطه داره از هر طرف و دو طرف با مورای سیاه و سفید با هم بازی میکنن و این 19 تا به اصطلاح 19 در 19 رو مهرهاشون یکی یکی میچینن. یک استراتژی بسیار دقیق و پیچیده ای میخواد و که به اصطلاح ته این بازی و هر کسی که بیشتر مهرهای بیشتری رو تونسته باشه رو صفحه گذاشته باشه و به اصطلاح بخش بزرگتری از سفر اشغال کرده باشه بازی برنده بازی است. ببینید این برنده بازیه، یعنی که چیه؟ یعنی که شما با استراتژیک دارید میرید جلو و این استراتژیک رفتن جلو گام به گام با نقشه همینا رو میرید جلو و ته قضیه بالاخره به یه نقطه‌ای میرسید که برنده بازی هستید. بازی پیچیده‌ای هم هست. واکی چینی تو این بحث معین دقیقا اون وقت معناش همینه، یعنی برخلاف روسیه که داره اون رولتو بازی میکنه، چین داره واکی بازی میکنه. اساس بحث اون وقت در اون یادداشت همین بود، اساس بحث در اون یادداشت همین بود که شما موقعی داری واکی بازی میکنی که دنیا وارد بازی رولت روسی شده. یعنی ببینید مسئله اساسی اینه که این رو بعداً من بیشتر توضیح میدم. منتها برای اینکه قبل از اینکه وارد این بحث بشیم و بیشتر به این بپردازیم که چرا چین این اشتباه رو کرد، به نظر من اشتباه کرد، اشتباه بزرگی بود در اتو، البته قدرتش از نظر زیاده، قدرتش از نظر به اصطلاح استراتژیک زیاده، میتونه اشتباه جبران کنه، بحثش بماند بعداً که واردش بشیم. ولی اینکه چرا این اشتباه رو کرد، این مهمه. منتها قبل از اینکه وارد این بحث بشیم که چرا چین این اشتباه رو کرد و چرا به اصطلاح روسیه، برای که یک لحظه، فقط برای یک لحظه من ابعاد ماجرا رو بخوام به اصطلاح یه تصویری داشته باشیم از این ابعاد واقعی که داره اتفاق میفته. واقعه ما بارها گفتیم، یعنی از روز اولی که این اتفاق افتاد گفتیم این جنگ بین روسیه و اوکراین نیست، این جنگ بین روسیه و غرب، کل غرب، کل ناتو، کل همه ایناست و این جنگ دنیا رو عوض میکنه، چهره دنیا رو عوض میکنه، به طور کامل عوض میکنه، یه دوره 400-500 ساله داره تموم میشه. این چیزی بود ما از اول گفتیم، برخلاف خیلی هایی که مفسرین دیگه ای که فکر میکردن جنگ بین روسیه و اوکراین و غیر و این حرفا، ما اینو نگفتیم. حالا ببینید یه چند تا اتفاق من به شما بگم برای که این ابعاد واقعه رو ببینید چی هست، چجوری این مناسبات به ولوله افتاده، دنیا اصلا به ولوله افتاده عجیب و غریب. ببینید من از یک اتفاقی شروع میکنم، این اتفاق جالبه. سال 2019 اگر اشتباه نکنم، سال 2019 در سریلانکا اینا میرن و اونجا شروع میکنن یه کنفرانس سازمان ملل میذارن، راجب چیه؟ راجب این که کود شیمیایی چقدر ضرر میزنه و چقدر نمیدونم فلان میکنه، کود شیمیایی رو باید از کشاورزی حذفش کرد و غیره و غیره، و کنفرانس سازمان ملل در اونجا موفق میشه، خیلی شدید محیط زیست رو باید حفظ کرد و غیره و اینا. آخر سر دو ماه بعد از این یه چیزی در حدود همین مدت، دو ماه بعد از این انتخابات میشه در سریلانکا و یکی از این به اصطلاح آلمانی ها میگه موستر کنابه، از این به اصطلاح دانش آموزان ممتاز مکاتب نمیدونم مال داووس و این حرفا که تو آمریکا بوده، ایشون میشه رئیس جمهور سریلانکا. یعنی دو ماه بعدش موفق میشه و حسابی. ایشون همون کسیه که چند ماه پیش ملت ریختن توی کاخ خودش، کاخش و پدرش رو در آوردن، تارمارش کردن، نمیدونم الان کجا رفته، نمیدونم آیا فرار کرده چی شده. به هر صورت ایشون همونیه که ساقط شد در اثر اون شورش های مثلا خونینی که توی سریلانکا اتفاق افتاد. حالا بسیار خوب، این چه اتفاق افتاد بعدش؟ اتفاقی که افتاده بود این بود، ایشون وقتی میاد اونجا شروع میکنه به مبارزه سنگینی بر اساس دستورالعمل های محیط زیستی که همین محیط زیستی ها دارن، خب که بله کود نمیدونم ضرر میرسونه، نمیدونم گوشت سالم نیست، خب ما چه میدونم انرژی گاز سالم نیست، نفت سالم نیست، هیچ چی سالم نیست. خلاصه شما باید چیز کنید، نمونه شما تو ایران هم دیدیم دیگه، تو 8 سالی که روحانی سر کار بود یه دونه مثلا فرض کن نیروگاه درست نکرد، نیروگاه گازی مالکیت این همه گازداری نیروی گازی درست نکرد به خاطر همین بحثا. به هر صورت ایشون میاد و شروع میکنه به مبارزه با کود و مثلا کم کود و کاهش میده و اینا، و خلاصه وضعیت کشاورزی با عنوان کشور نمونه قرار بود بیاد اجرا کنه این سیاست ها رو، و وضعیت کشاورزی سریلانکا داغوم میشه و تا میخوریم به کرونا و بعدش هم میخوریم به بحران امسال که سوخت هم میاد روش. سوخت چجوری میاد روش؟ خب از اولی که قضایای مثل وقایع اوکراین اتفاق افتاده، از اون اولش وقتی قیمت سوخت افزایش پیدا میکنه، گاز و نفت و اینا افزایش پیدا میکنه، کشورهای اروپایی شروع میکنن به خریدن تمام کشتیهایی که سوختی که توی دریا هست، مثلا فرض کنید که به سمت سریلانکا داره میره، کشتی داره یارو خریده، سریلانکا خریده، چه میدونم نفت 50 دلار، 50 دلار، 60 40 دلار خریده، داره میره اونجا، آلمانیه یا انگلیسیه یا هلندیه زنگ میزنه میگه آقا این داره میده تو راهه، $50 من نفروختی، من به تو $80 میدم، $90 میدم، ببین سرش برگردون بیاد اینور. این کارو کردن اروپایی‌ها. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که اونجا سوختم دیگه نداشت. خب چرا سقوط کرد؟ ماجرا چی بود؟ چرا هیچ کس بیاریش نرسید؟ ماجرا اینجوری بود که ایشون در وسط این هیروویری اومد، وسط این هیروویری زد و بعد از قضایای وقایع اوکراین برداشت ایشون هواپیمای ایروفلوت روسیه رو توقیف کرد و شروع کرد به اینکه در مقابل روسیه هم اهن و طلب بکنه. درست؟ وقتی بحران انرژی پیش اومد همین ایشون شروع کرد به اینکه تقاضا کرد از روسیه که روسیه به داد من برس، که ما سوخت نداریم، ملت ریختن توی خیابون پمپ بنزینا و اینا رو اشغال کردن و سوخت نداشتن. مسئله خیلی ساده بود، روسیه برای چی میخواد روسیه هم سوخت نداد بهش، روسیه هم سوخت نداد، متحدینش هم که همونایی بوده که سوخت‌ها رو خودشون داشتن می‌خریدن نمی‌ذاشتن اونجا برسه دیگه. نتیجه این شد که این سقوط کرد. ببینید یه اتفاقی، یه گوشه‌ای از دنیا، یه گوشه کوچک از دنیا، این اتفاق به طور مستقیم نه محصول جدال‌های جهانی به اصطلاح امروز بود، به طور مستقیم از روی کار آمدن دولتش که نماینده یه جریان جهانی معین بود تا سقوطش که چیه نتیجه مثل این بود که توی این ائتلاف بزرگ جهانی طرف یه وصلی ناجور بود، یه وصلی ناجور بود، کسی که حاضر نمیشه به خاطر سریلانکا که کسی نمیاد این همچی چیز رو بکنه، که یه خاصیت یه کاربردی داره محدود و برای اون کاربرد محدودش وسط این درگیری بزرگ جهانی کسی نمیاد بخواد نیروی اضافه بذاره. از همینجا شما بگیرید شروع کنید برید، وقایع سرسام‌آور اتفاقاتی که داره میفته. چند تا چیز شما باز دوباره به شما بگم، از سال گذشته خب بالاخره بعد از اینکه ترامپ اومد و اون مسئله رویکرد ضد چینیش رو آورد و مطرح کرد اینا، خب بالاخره اون یواش یواش این شد به چیز شد تبدیل شد به اصل ثابتی توی سیاست آمریکا. اینو ما قبلا بحثشو کردیم، الان زیاد واردش نمیشم، قبلا ما چند بار این بحثو کردیم که چجوری به اصطلاح دو گرایش تو آمریکا بود، یکی که چین رو مار کنیم با روسیه به اصطلاح متحد بشیم برای اینکه چین رو بزنیم، و دومی این که چیه نه برعکس با چین باشیم و روسیه رو مهار کنیم. سرانجام بالاخره جدال بین دو گرایش توی آمریکا به این نقطه رسید که آمریکا عملا رفت به سمت چیه؟ به سمت تقابل با هر دوتاشون، یعنی از هر دو سوی به اصطلاح چیز دو سوی سیاست تو آمریکا بالاخره یه چیزایی به عنوان کنسنسی به عنوان پذیرفته شد، و از جمله چیزایی که کنسنس شد این بود که جدال با چین این را باید گسترش میدادن. تو این جدال اون وقت تو این جدال محاصره نظامی چین و کشیدن قدرت‌های منطقه‌ای به سمت خودشون خب یکی از فاکتورهای مهم این قضیه بود، و در آسیا اون وقت مهمترین فاکتور مهار چین یا دو تا از مهمترین فاکتورهاش، دو تا از مهمترین فاکتورهای مهار چین یکی ژاپن بود یکی هندوستان، که اینا بسیار مهمن برای اینکه چین رو مهار کرد. پیمان آوکوس رو اینا تشکیل میدن. هندوستان اون وقت به عنوان یکی از چهار کشوری که قراره چیه قراره بیسته جلوی چین، خب صرف نظر از اینکه قبل از وقایع اوکراین اونجا هم هندوستان خیلی یعنی با محتاطانه به اصطلاح تا اونجایی که به آمریکا مایل بود نرفت به سمت چیز به سمت به اصطلاح تقابل با چین اینا، هندوستانی که قرار بود مؤتلف استراتژیک آمریکا باشه، این هندوستان اون وقت همین الان پریروز توی مانور وستوک روسیه که توی شرق روسیه برگزار میشه، هندوستان همراه با چینی که چین خودش یکی از پایه‌های اصلی مانور امسال روسیه وستوک روسیه است، همراه با چین اونجا تو اون مانور شرکت کرده به طور مشترک، و همین هندوستان معاملات مربوط به زغال سنگش و همین رو داره بدون دلار داره عملی میکنه، کلی قرارداده بدون دلار بسته با روسیه، و یعنی اینکه وسط این قضايا برخلاف تمام اون چیزی که امیدواری که بود بهش، اینا همین هندوستان شما میبینید که حتی بیشتر از چین، یعنی سریعتر از چین، حتی سریعتر از چین یه جایی صف کشیده در مقابل آمریکا. یعنی هندوستانی که قرار متحد مثل پایش پاییشو باشه. خب بریم هر جا شما، یعنی هر جا شما بخواید نگاه بکنید همجوریه، یعنی ابعاد این تحولات. بذارید نمونه ترکیه رو من شما مثال بزنم. ترکیه رو از این سو شما نگاه میکنید، ترکیه و اسرائیل هم. یعنی ترکیه با اسرائیل و بعد ارزم به حضورتون عربستان و با همه اینا داره مناسبات حسنه برقرار میکنه، بعد از سوی دیگه ترکیه با سوریه و اینا داره مناسبات حسنه برقرار میکنه و وارد یه همچی چیزی میشه. اصل قضیه اون وقت چیه؟ از یه طرف دیگه اون وقت ترکیه در تقابل با یونان قرار گرفته که یونان خودش با اسرائیل متحدشه، یکی از متحدهای اصلیشه، و یعنی یک ائتلافی با اسرائیل و عربستان و مصر، همون عربستان و مصری که تو ترکیه هم داره سعی میکنه بهشون نزدیک بشه. یونان اون وقت در ائتلاف با اونهاست و فرانسه به عنوان نیروی اصلی پشت این ائتلاف. قضیه سر چیه؟ قضیه بر سر اینه که میدانهای گازی بزرگی هم کشف شده و اینا هر کدومشون میخوان ها به اصلی ارسال گاز به چیز بشن و تکلیف قضیه قبرس و همه اینا رو میخوان حل کنن. و برای این اون وقت چیه؟ برای این اون وقت هر کدومشون دوباره متحد جهانی میگردن و ترکیه‌ای که از یه طرف بایراکتار میده به اوکراین که بایراکتاراشو بفروشه، از یک طرف زمزمه های این ور اونور هم میاد که تاتارای کریمه رو باید چی کنم، این ترکیه اون وقت در مقابل عضو یونان و عضو ناتو که اتفاقا از طریق آمریکا، از توسط آمریکا و فرانسه به خوبی داره تسلیحات دریافت میکنه، این ترکیه اون وقت میاد و لم میده اون پشت با خوشحالی تمام ناظر اینه که روسیه یونان رو به عنوان کشور غیر دوست اعلام میکنه و میگه خب اوکی روسیه جان بزنی یونان. یعنی مسئله اینجوریه. تو اینجا اون وقت میبینید که همین ترکیه اون وقت شما با روسیه چیزه. برو بگردیم سر ایران، بیم نمونه دیگهش ایران، خیلی کوتاه فقط مثال همون چیز بزنم که شما به ایران وقتی نگاه میکنید 3 سال فاصله شد دیگه. 3 سال پیش مرتب این ماکرون چیز روحانی زنگ زد به ماکرون دیگه، روحانی زنگ زد به ماکرون که آقا تو رو خدا یه کاری کنه که این برجام رو آمریکایی‌ها قبول کنن، ما چیز کنیم این تندروها رو اینجا ما یه جوری چیز کنیم، یه امتیازی ما بدید داخل که ما بتونیم تندروها رو مهار کنیم. ما ماکرون و اون ماکرون تاخش بالا میذاشت. 3 سال بعد ماکرون داره به رئیسی زنگ میزنه، کاملا برعکس که آقا شما رو به خدا شما برو یه کاری بکن که این روسیه خلاصه با اوکراین بتونن صلح کنن. یعنی قضیه اینجوری شده. بغل گوش، به نظر من بغل گوش ایران، شما به عراق وقتی نگاه میکنید، وقایع همین هفته گذشته عراق رو، مقتدا صدر رو، اون کاظمی حائری و آیت الله حائری و چون بعد این کاظمی و اینا رو، این وقایع رو بدون این وقایع جهانی، بدون متن این وقایع جهانی نمیشه فهمید، نمیشه، غیر ممکنه. ورج ورجه های جمهوری آذربایجان و اینا رو هم نمیشه فهمید بدون این چیزای جهانی. من از اطلاع شما این رو هم بگم، توی مانور وستوک، تو مانور وستوک هم آذربایجان و هم چیز ارمنستان شرکت کرد. خب از اون ورم برگردیم به آمریکا نگاه کنیم، سخنرانی بایدن رو نگاه کنیم، که همین سخنرانی که پریروز کرد که سخنرانی اصلا خب یه نصف جامعه آمریکا رو داره به عنوان فاشیسم به اصطلاح باشون مقابله میکنه، یعنی نصف جامعه آمریکا رو میخواد بزنه کنار تمام طرفدارای ترامپو، که بعد روز بعدش دیگه دیدن آقا وضع خیلی خراب اومد دوباره تصحیح کرد و اینا. ولی فضای تو جامعه آمریکا اینه، یه همچین فضای تو جامعه آمریکا الان حاکم شده. درست، حالا اینم خودش بحث مفصلی داره که چی هست و علتش چیه و اینا، که اینم بماند بعدن شاید وارد شدیم. و تو اروپا هم خب ما دیگه حالا اروپا هم به طور دقیق‌تر باید واردش بشیم. ولی همینجا فقط اشاره کنم، از سقوط دولت ایتالیا بگیر تا دولت بلغارستان بگیر تا چیزی که اتفاقی که اصطلاح شکافی که توی خود جامعه اروپا داره میفته الان بین دوستان، مثلا لهستان و آلمان رو شما دارید ببینید که سر گاز اختلافش شد و یه دفعه لهستان یه صورت حساب 1.3 تریلیون یورویی گذاشت جلوی آلمان، گفت بفرمایید مال جنایت‌های شماست توی جنگ جهانی دوم، باید ما بدید. یعنی اینایی که قرار الان جلوی روسیه متحد باشن، ظاهرا متحد هم هستن، این حرفا داخل خودشون هم همین اتفاقاتی داره میفته. مجارستان که بماند حالا به جای خودش، از پریروز تو اتریش هم شروع شده به اینکه آقا ما باید یواش یواش مثلا بریم و رسما دارن میگن که بریم به سمت اینکه با روسیه یه جوری کنار بیایم. مضاف بر همه اینها چیزی که دارش مشاهده میشه، به طور روزافزونی داره مشاهده میشه، یک گسترش نافرمانی توی اروپا که این گسترش نافرمانی خیلی مهمه که نمونهاش رو داریم میبینیم توی جنبش به اصطلاح عدم پرداخت صورت حسابا تو انگلستان و تو آتیش زدن به اصطلاح صورت حسابا و اینا، توی شورش دهقانان توی لهست، توی ببخشید توی هلند، و تو همه اینا ما داریم میبینیم. یعنی دنیا به طور همه جانبی دستخوش تغییرات عجیب و غریبیه، تغییرات عجیب و غریبی که غیر ممکن بود 4 سال پیش 5 سال پیش بشه تصور کرد. و این تغییرات و تمام نیروهایی هم که درگیرش هستن، به نظر من هیچ کدومشون ته این تغییرات رو نمیتونن پیش بینی کنن کجا داره میره کجا نمیره. خب این وضعیتیه که به اصطلاح ما توش درگیریم، یعنی الان توش هستیم. حالا برگردیم به این که به دوره یه مکسی بکنیم و بعد از این تصویر عمومی که داشتیم از این تحولاتی که داره اتفاق میفته، ببینیم مثلا خود بازیکنان اصلی چی هستن و چی نیستن، و بعد برگردیم به این کدوم رویکردها اینو چجوری توضیح میدن و توضیح ما اون وقت چی باید باشه، چه توضیح ما داریم برای این قضیه. ببینید تا جایی که به رولت روسی برمیگرده، خب یعنی برگردیم به بازیکن‌های اصلی، چون چند تا سوال این وسط هست که این سوال رو باید بهش پاسخ داد و این سوال رو قبلا هم ما سعی کردیم بهش نزدیک بشیم، الان هم سعی میکنم بهش نزدیک بشیم و بلکه به اصطلاح ایده هایی داشته باشیم که بتونیم با هم دیگه مشترکاً استفاده کنیم و احیانا تکمیلش کنیم یا نقدش کنیم یا بهبودش ببینیم. ببینید چند تا نکته هست این وسط که باید توضیح داد. تا در ظاهر قضیه این کاملا روشنه که اون چیزی که غرب به طور کلی روش به اصطلاح در این 6 ماه اخیر مرتکب شده، یک اشتباه محاسباتی وحشتناکه، استراتژیکه، کاملا این فکر میکنم چیز بدیهی است. بدیهی به این معنی که خودشون هم یواش یواش دارن اعتراف میکنن، نشریاتشون اینا دارن اعتراف میکنن، اشتباهات استراتژیک متعددی داشتن. مثلا در عرصه نظامی خب فکر میکردن که یه بخشی شبیه پروپاگاند بود، ولی یه بخشش هم واقعا شاید فکر میکردن اینجوری هست، فکر میکردن این روسیه همون روسیه در بود داغونه. از چند ماه پیش داشتن میگفتن که تو ماه مارس گفتن گلولش تموم میشه، تجهیزاتش تموم میشه، اینو تموم نشد. از نقطه نظر اقتصادی اینا ارزیابیشون بود که اون روسیه داغون میشه میپاشه. خود بایدن تو سخنرانی اولیش گفت ما میایم و تحریم میکنیم، روبل میرسه دلار میشه 200 روبل، دلار 200 روبل که نشد چی، روبل قوی ترین ارز جهانی شد. یعنی هر لحظه اینا منتظر فروپاشی اقتصاد روسیه بودن که این اتفاق نیفتاد. خب اینا اشتباهات محاسباتی وحشتناکیه که خود این اشتباهات محاسباتی هم اون وقت خودش دلیل داره که چرا اینا دوچار یه همچه اشتباه محاسباتی میشن. خب برای چی؟ اینا که این همه دانشگاه دارن، اینا این همه استاد دارن، این همه چیز دارن، خب برای چی؟ توضیحاتی از این قبیل، این که اینا تکبر دارن، اینا بخشی از واقعیته. توضیحاتی از این که از این زاویه که مثلا اینا بخشن احمقن که هستن، خب بخشی از واقعیته ولی اصل کل ماجرا رو توضیح نمیده. برای چی همچین اشتباهات استراتژیکی مرگباری رو شما صورت میدی؟ آخه این اشتباهات مرگباره، چون طرف شما طرف نیرومندیه، یه همچین اشتباه رو شما بکنی پدرتو در میاره. و این اتفاقات افتاده. منتها برگردیم باز دوباره به خود اروپا، وقتی برگردیم نگاه کنیم تو این جنگ اقتصادی که درگیر شده، این روشنه که چیه، اروپا داره میبازه، یعنی کاملا روشنه دیگه، گنجیشکای بالای پشتیبان هم دارن این آوازشو میخونن که آقا این داره میبازه، از هر من از شمس روز به روز داره به سمت فشارهای بیشتری روش میاد، کارخونهای بیشتری دارن تعطیل میشن، بعد خدمات بیشتری داره از بین میره، یعنی زندگی اجتماعی موزه هاشون نمیدونم قصرهاشون که کاخهای نمیدونم قدیمی، قصرهای قدیمی که اینا مراکز توریستی بزرگشون بود، نور چراغشون رو خاموش کردن. یعنی اینا برای اروپا داره به سمت، انگار که به سمت قرون وسطا داره حرکت میکنه. این چیزیه که تصویریه که از دور داده میشه، شما یا کسی میگیره، کسی که ناظر دوره میگیره، چوب دارن استفاده میکنن برای سوخت، چوب برای سوخت گیر نمیاد تو بخشی از کشور اروپایی. اینا اتفاقاتی که داره میفته. خب چرا؟ این سوال باید جواب داد. چرا؟ جواب رایج این قضیه اینه که اینا نوکرای آمریکا، نوکرای آمریکان، و اروپایی از خودشون اراده ندارن و نوکرای آمریکان. اینا سوالایی که ما باید بهش جواب بدیم. حقیقتا اینجوریه؟ خب که به نظر من اینجوری نیست. حالا برگردیم دوباره به خود این قضیه نگاه کنیم. می‌بینید اون چیزی که بین روسیه و آمریکا داره، غرب داره اتفاق میفته، برای که بفهمیم ماجرا چیست و بعد بریم جلوتر. چیزی که بین روسیه و غرب داره اتفاق میفته، یه چیزیه که به اصطلاح یک شبه که اتفاق نیفتاده، یک شبه اتفاق نیفتاده. از زمانی که به اصطلاح فروپاشی بلوک شرق اتفاق افتاد، اتحاد جماهیر شوروی اتفاق افتاد، از زمان فروپاشی اتحاد شوروی و روی کار آمدن این باند واقعا جنایتکار یلسین، گانگسترهای دوربر یلسین، یلسین و گایدار و اینا، از همون موقع تا حالا در واقع ما در روسیه با دو تا چیز مواجه بودیم، دو جریان اصلی مواجه بودیم. این دو جریان اصلی چیه؟ دو جریان اصلی یکیش اینه که، یعنی یه گرایشیه که در خود روسیه مثلا همین گرایش غربیش، همین روسیه یلسین و گایدار و تمام این جماعت، و این البته این گرایش بسیار بسیار قویه، قوی بود اون موقع که مسلط بود بر کل به اصطلاح طبقه حاکمه توی روسیه، مسلط بود. گرایشی که چیه؟ گرایشی که قصد ادغام تو بازار جهانی رو داره و میره برای اینکه چیه؟ ادغام بشه تو بازار جهانی. تمام تلاشش میکنه برای اینکه چیه؟ باز میکنه و هر چی که داره و نداره در اختیار میذاره، که من وارد بحثش نمیشم، قبلا در این مورد ما صحبت کردیم که چه فجایعی رو خود روسیه به بار میاره و چه تلفات انسانی رو با خودش به ارواح میاره. این یه طرف قضیه است. از نقطه نظر سیاسی ظاهرا به نظر میشه همه چیز گل و بلبل و غیره و این حرفاست، ولی از نقطه نظر دیگه اون وقت ما میبینیم که چیزی رو که در مقابل همون روسیه یه چیزی هست که مدام جلوی اینو داره میگیره. برای اینکه چیه؟ برای اینکه این روسیه اولا قدرت نگیره و ثانیا بیش از اون حدی که هست داخل چیز ادغام نشه، داخل به اصطلاح این نظم مسلطی که هست ادغام نشه. نظم مسلطی که کیا دارن کنترلش میکنن؟ کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکا. یعنی این بلوک اتحادیه اروپا و آمریکا داره کنترل میکنه. این تلاشی که از همون اول ما میبینیم. کجا این تلاش رو میبینیم؟ ما اونجا این تلاش رو میبینیم که تمام در واقع تلاش های روسیه برای اینکه نزدیک بشه به چیز، نزدیک بشه و به نوعی وارد پیمان های اسوسییشن، همکاری نزدیک اقتصادی و اینا بشه با اتحادیه اروپا، همه اینا عقب میمونه. از جانب اتحادیه اروپا جواب نمیگیره به هیچ وجه. علتش هم روشنه چیه؟ یعنی علتش کاملا روشنه. اگر روسیه ای بیاد و داخل اتحادیه اروپا با 150-60 میلیون جمعیت، یا چقدر جمعیت اون موقع هرچی بود، کلش هم از بین رفته بود، حالا با اون جمعیت و با اون منابع و اینا بیاد و سرمایه اروپایی وارد بشه، سرریز بشه سرمایه های اروپایی تو اونجا و شروع کنن به سرمایه تکنولوژی اروپایی وارد بشه، این 5 سال 10 سال دیگه میشه یه قدرتی که چه جلوش نمیشه گرفت و میشه قدرت مسلط توی اروپا. و قدرت مسلط تو اروپا آلمانه، آلمان بوده و آلمان در مقابل هر تلاشی برای اینکه قدرتی بیاد و این موقعیت رو به خطر بندازه، به تهدید کنه، در مقابل همه اینا وایستاد. به همون نسبت که در مقابل روسیه وایستاد، در مقابل ترکیه هم وایستاد و این همه سال ترکیه رو پشت دم در چیز نگه داشتن، برای اینکه در مقابل ترکیه هم همین دقیقاً همین خطر وجود داشت. یک کشور پر جمعیت با یه موقعیت سوق‌الجیشی فوق‌العاده عالی که میتونست و بیاد و داخل اروپا بشه و پدر لاغر، نه پدر آلمان که نه، ولی خب میتونست به قدرت مسلط تو آلمان تبدیل بشه، این موقعیت به خطر بندازه، موقعیت سرمایه آلمانی به خطر بندازه. یعنی همین میاد ادامه پیدا میکنه 1998 دیگه، تا 1998 که به اون تز معروف گسترش ناتو میرسه، که همون موقع وقت تو مثلا موقع تز گسترش ناتو، همون موقع طراح اصلی جنگ سرد و مهار، تز مهار اتحاد جماهیر شوروی، جورج کنن و خیلی های دیگه، همون موقع اینا هشدار میدن، میگن آه این اشتباه مرگباری است که شما دارید میکنید، اشتباه مرگباریه، برای اینکه این روسیه یه زمان ضربه متقابل خودش خواهد زد و خودش آماده خواهد کرد. خب اینا اتفاقاتی بود که اونجا افتاد. بعد توی قضیه یوگسلاوی، بعد همینجوری میایم جلوتر، میایم جلوتر تا بالاخره دیگه بقیه رو وارد جزئیاتش نمیشیم. از سال 2013 که دیگه قضیه اوج گرفت، 2013 قبل از 2014، قبل از واقعه اوکراین، از سال 2013 این اوج گرفت و میرسیم به 2014 واقعه اوکراین و بقیهش که روشنه. یعنی تمام تلاش‌های روسیه، تمام تلاش، بعد اگر دقت کنید در تمام این مدت، در تمام این سالها، روسیه یک استراتژی رو دنبال میکنه و اون استراتژی اینه که گسترش روابط و مناسبات اقتصادی با به اصطلاح با اروپا و از نقطه نظر سیاسی تشنج زدائی با همه این احوالات، هیچ کدوم از اینا به اصطلاح افاقه نمی کنه و اینا با به اصطلاح با قاطعیت تمام میرن جلو. سال 2019 هم 2019 اگر اشتباه نکنم 2019 بود، اجلاس ناتو رسما روسیه رو به عنوان دشمن اعلام میکنه، در حالی که چین رو هنوز به عنوان دشمن اعلام نکرده بودن، ولی رسما روسیه رو به عنوان دشمن اعلام میکنه تو تزشون. خب این وسط هم خب روشن بود که روسیه داره چیکار میکنه. روسیه هم داشت خودش آماده میکرد، به خصوص یعنی از نقطه نظر استراتژیک خب روشن بود، برای روسیه هم روشن بود، روسیه پوتین روشن بود که از 2007 از یه چیست توی سخنرانیش تو مونیخ، این روشن بود، کاملا روشن بود، هشداری که صریحا داد اونجا. 2015 تو سخنرانیش توی سازمان ملل قبل از ورود به سوریه باز اونجا این هشدار شدید رو داد، کاملا روشن بود و بلا منتها اینور غربی ها هنوز دست کم میگرفتن، هنوز دست کم میگرفتن. حتی 2018 بعد از اینکه نسل جدید سلاح‌های روسی هم معرفی شد، نسل جدید سلاح‌های به اصطلاح هایپرسونیک موفق صوت روسی موشک و حرفاش معرفی شد، باز همون موقع هم اینا دست کم گرفتن و به هر صورت قضایا به این سمت رسید که ما الان تو این وضعیت هستیم. خب یعنی ما الان وارد یه جدالی شدیم تو این جدال توی اوکراین، خب که این رو هم وارد بحثش میتونیم بشیم که چرا روال به اصطلاح جنگ تو اوکراین، نبرد تو اوکراین چرا اینجوری پیش رفت و چرا برخلاف اون چیزی که به اصطلاح خیلی از این ناظرین این حرفا میگن اینطوری نیست که روسیه اونجا ضعف نشون داده و غیره و اینا، برعکس اینکه این به این شکل داره به آرامی داره پیشرفت میکنه و میبره جلو، این به معنای اینه که بسیار بسیار کنترل شده، هدایت شده، اینو داره میبره جلو و کاملا حساب شده داره میبره جلو و به اهدافی بزرگتر از اوکراین هم داره فکر میکنه. این بحثی که میتونیم مفصل تر اگه لازم بود بعدم واردش بشیم. خب حالا اگه برگردیم یه فلشبک بزنیم به کل این قضیه، ببینید مسیری که روسیه تا اینجا طی کرده، این مسیر چجوری طی شده. این مسیر از دوران به اصطلاح اتحاد جماهیر شوروی میرسه به فروپاشی، بعد میرسه به اون وضعیتی که چیه، اون وضعیتی که مثل گرگ میریزن این جماعت و شروع میکنن به تیکه پاره کردن اون جامعه و از بین بردن ساختارهای اجتماعیش، همه اینا. و این تو اون جامعه اون وقت تو حتی تو طبقه تو اوکی تو طبقه حاکمش، خب این نیروی مقاومتی شکل میگیره که این نیروی مقاومت میاد و این جریان میاد و اون پوتین رو میذاره بالا سر کار و شروع میکنه به مقاومت. یعنی چی؟ یعنی این که اون چیزی که امروز موقعیتی که امروز روسیه توش قرار گرفته، این موقعیت رو روسیه مرهون و مدیون ایستادگی و مقاومت در مقابل غربه، یعنی با ایستادگی و مقاومتش رسید به این نقطه. اونجایی که ایستادگی و مقاومت نکرد پدرش در اومد. این با این ایستادگی و مقاومت رسیده به این نقطه. در مورد چین اما ماجرا دقیقاً برعکسه، 180 درجه برعکسه و این یه چیز عنصر کلیدی تو فهم واقع است و تو این که چرا چین و روسیه متفاوتن، و چرا چین هنوز هم که هنوزه یک کلمه شما نمیتونید از چین بشنوید که آقا کریمه مال روسیه است، همچی چیزی رو نمیگه. خب این فقط مال این نیست که اونم هست و بهش میرسیم. ببینید در مورد چین اما قضیه چیه. ببینید عروج چین از کی شروع شد؟ برگردیم به تاریخ نگاه کنیم. عروج چین و ورودش به بازار جهانی از دوران دنگ شیاپینگ شروع شد. زمان ماو خب نیکسون میره و بعد از اینکه نیکسون میره تو زمان مثلا اون دیپلماسی پینگ پونگ و این حرفا و پپسی میره وارد چین میشه به عنوان اولین کمپانی بزرگ آمریکایی، از اونجا در به اصطلاح هماهنگی و در به اصطلاح هارمونی، به زبان کنفوسیوسی بگیم، در هارمونی با چی؟ با غرب. خب چیز معروفی هست از دنگ شیاپینگ، میگه گربه باید بتونه موش بگیره، این که چه رنگیه مهم نیست. یعنی چی؟ یعنی این که ما چین رو باید مدرنیزه بکنیم، این که کی این کار رو میکنه مهم نیست. که از اونجا اون وقت این رابطه با آمریکا شروع میشه و این رابطه با آمریکا در تقابل با اتحاد جماهیر شوروی شکل میگیره، در تقابل با اتحاد جماهیر شوروی و خودش یکی از عوامل تعیین کننده یه فروپاشی و سقوط اتحاد جماهیر شوروی میشه. یعنی از همونجا این چین میاد و تبدیل میشه به بخشی از بازار بین المللی، تقسیم کار بین المللی که چیه؟ که تحت هدایت و کنترل آمریکا و غربه. این وضعیت اون وقت، این وضعیت وضعیتیه که هنوز هم هست. یعنی برخلاف مثلا حالا این که کل تحول کنونی چه تحولیش، این رو بعدم واردش میشیم ما، ولی ببینید الان همین سال 2022، سال 2022 شما وقتی نگاه بکنید، بذارید من چند تا آمار کوچیک رو به شما بگم که بسیار جالبه، هم از نقطه نظر چیست، از نقطه نظر وزن به اصطلاح چین که چه وزنی رو داره توی چیزای تو عرصه جهانی، تو تجارت جهانی اینا، و چه رابطه‌ای داره با خود آمریکا چین. ببینید در آمریکا ما به اصطلاح کل تجارت کالای آمریکا، $3.8 تریلیون بوده توی 2020 که قبلا توی 2020 اینا مال کرونا است دیگه، تو 2019 این 4.2 تریلیون دلار بوده، بعد رسیده به 2021 دوباره رسیده اوج رشد کرده و رسیده به 4.7 تریلیون دلار. در چین شما از 4-6 دهم تریلیون دلار توی 2019 این رسیده به 4.7 دهم توی 2020 و رسیده به 6 تریلیون دلار در 2021، یعنی از آمریکا جلو زده. خب این تجارت جهانی ها، یعنی نقش چین تو تجارت جهانی. خب حالا مسئله اساسی ولی یه چیز دیگه است. مسئله اساسی اینه که بخش عظیم این تجارت جهانی که چین داره مال بازاره و نه مال دولت، مال بازاره. یعنی که بخش خصوصی این چیزیه که شاید کمتر کسی بهش توجه میکنه. بخش خصوصی 92% این تجارت مال بخش خصوصی چینه و نه بخش دولتی. از این 92% اون وقت از به اصطلاح چین، صادرات چین، 42%ش مال کمپانیایی که از توسط خارجی ها سرمایه گذاری شده. خب شما میدونید این یعنی چی دیگه؟ یعنی که چه قدرتی اونجا هست که معروفه توی چیز، توی ادبیات به اصطلاح طرفدارای جهان به اصطلاح چند قطبی و اونایی که رادیکال ترن معروفه، بهشون بگید مافیای شانگهای، میگن مافیای شانگهای. یعنی اگه شی یکی از کارهایی که میکنه باید بتونه پدر این جلوی مافیای شانگهای در بیاد. مافیای شانگهای یعنی همین که الان صحبت میشه. خب حالا بذارید بریم جلوتر. معامله کالا بین چین و آمریکا در سال 2021، یعنی همین 2021، 19% رشد کرده، رسیده به 693 میلیارد دلار. خب بین معامله بین چین و آمریکاست. بعد سرمایه گذاری بین چین و آمریکا، یعنی آمریکایی ها تو چین، سرمایه گذاری آمریکایی ها تو چین 38 میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید 2021 صورت گرفته توی چین. کلش توش 118 میلیارد دلار سرمایه گذاری آمریکا تو چین. بعد نه ببخشید، کلش 334 میلیارد دلاره. اگه یادتون باشه چند ماه پیش ما یه بحثی داشتیم در این زمینه، در رابطه با قضیه سوروس و چین، که سوروس به اصطلاح چند تا چیز نوشته بود علیه چین و اینا، که اونجا گفته بود که این چینی‌ها نمی‌فهمن سرمایه‌داری رو، و دعوایی که سوروس وارد شده بود و گفته بود چینی‌ها نمی‌فهمن سرمایه‌داری رو، و خب ماجرا مال اگه خاطرتون باشه ماجرا مال دو تا چیز بود، دو تا عرصه بود، یکی عرصه نظام آموزشی بود که چین دخالت کرده بود و یک اصطلاح کنسرن بزرگ آموزشی رو که سرمایه‌اش دست غربیا بود اینو زده بود تارمار کرده بود، و بعد به علاوه اون اورگرانده، اون شرکت بزرگ به اصطلاح ساختمان سازی رو، که غول ساختمان سازی توی چین، این شرکت رو چین چیز نکرده بود، چین به اصطلاح اونجوری که آقای سوروس مد نظرش بود سرمایه گذاری نکرده بود. آقای سوروس بحثش این بود که طبقه متوسط چین برای بچه هاشون میخوان یه آینده روشن داشته باشن و سرمایه گذاری تو مسکن یک آینده روشن رو به بچه هاشون میده، و چرا این دولت این آینده روشن رو داره از بچه ها میگیره. این اورگرانده که وضعش اینقدر خرابه اینا، چه اینو بیلات نمیکنه؟ بحث آقای سوروس این بود. خب اینو بیلات کنه که این قیمت مسکن اینا نیفته پایین، که بره بالا قیمت مسکن، برای که این بچه ها بتونن آینده داشته باشن، آینده روشنی داشته باشن. بحث آقای سوروس این بود. سیاست دولت چین اون وقت چی بود؟ سیاست دولت چین بود که بیخود قیمت مسکن داره اینقدر میره بالا، بعد توده مردم وقت مسکن میخوان، باید چیز کنم. برای این اورگرانده رو گفتن که مهم نیست، باید ورشکست شد. خب این وقت اینجا چه اتفاق میفتاد؟ اتفاق میفتاد این بود که اورگرانده سرمایه هاش هم خارجی بود، یعنی آقای سوروس از نگران سرمایه خودشون بود که این اتفاق نیفته. درست؟ اما خود کل سرمایه گذاری تو همون موقع بحث آقای سوروس، جورج سوروس، بحثش ناشی از این بود که در همون موقع بلک واتر آمریکا که یکی از بزرگترین به اصطلاح صندوق های اداره سرمایه های ثروتمندان و این حرف هاست و سرمایه گذاری است. بلک واتر اون موقع توصیه کرده بود که آقا هرچی بیشتر میتونید توی چین سرمایه گذاری کنید. ببینید دعوا رو تو خود آمریکا. بلک واتر توصیه میکنه که برید توی چین سرمایه گذاری کنید و اون وقت یه سوروسی اون وقت داره همون موقع میاد و این هشدار رو میده و میگه آقا چین رو باید چیز کنید بزنید. بماند که البته خود این بحث بسیار مهمی شاید بعدم بهش برسیم که الان همین الان هم تو بحث نرخ بهره تو آمریکا این دعوا رو شما اونجا هم میبینید که چه جوری هست و اینا. حتی توی بانک های به اصطلاح بزرگ آمریکا هم این دعوا رو شما میبینید که خود اون بانک های بزرگ مثلا جی پی مورگان و بعد یا همین چیزای سرمایه‌گذاری سیتی بانک و اینا چه اختلافاتی بین خود اونها هست تو همین زمینه ها. یعنی این معنای حالا تو حاشیه بگم حقیقتا یه جنگ همه با همه است، یعنی همه بر همه است، کی بر کس. واقعا هیچ دو متحدی رو شما نمیتونید پیدا کنید که واقعا دو تا متحد باشن کنار هم دیگه. به هر صورت این وضعیتی که مثلا چیه، وضعیتی که در اوتو چین هست، درست؟ یعنی ما شاهد این وضعیت هستیم که خب از یه طرف چیه، از یه طرف به اصطلاح یک چنین ادغامی تو بازار جهانی داره صورت میگیره گرفته از سوی چین و دقیقاً اون وقت به دلیل همین هاست که چیه، به دلیل همین هاست که چین اون وقت از نقطه نظر نظامی، خب از نقطه نظر نظامی اون آمادگی به اصطلاح روسیه رو نداره، اوکی بسیار خوب، ولی اون چیزی که هست آسیب پذیری چین تو این زمینه هاست که اینو دست و بالش رو میبنده و بنابراین چیکار میکنه؟ بنابراین چین همون سیاستی رو از قبل داشته، همون استراتژی رو ادامه میده، استراتژی چیست؟ اون استراتژی همینه که گفتم، اون وایکی چینیه که یه سنگ بعدی رو بذاره توی یه دونه از اون خونه‌های بعدی که اون خونه رو اون یا اون گرهگاه بعدی رو اون گرهگاه بعدی رو اشغال کنه که تای قضیه اون وقت جاهای بیشتر اشغال کرده باشه که داره میکنه، که داره برای همین این کار رو میکنه. چون تمام این کشورهای مختلف الان شما نگاه، همون هندوستان نیست، همون هندوستان الان تو بنگلادش، تو سریلانکا، تو همه این جوجه ها به اصطلاح چین به شدت نفوذ داره، بنادرش رو درست کرده و آفریقا که به جای خودش و جاهای مختلف که میگم خیلی زیاده و کشورهای عربی هم همینطور و این همینجوری داره ادامه پیدا میکنه. مسئله اساسی اینه که این به اصطلاح منطق، این گسترش آرام استراتژیک، دوران این گسترش آرام استراتژیک تموم شده است. این مسئله است. یعنی چی تموم شده است؟ یعنی اینکه خب ما الان اینو داریم میبینیم خب اینقدر سرمایه‌گذاری آمریکایی صورت گرفته و غیره و غیره. خب این سوال وقت پیش میاد که چرا پس آمریکا به راحتی میتونه این کارو بکنه؟ چرا آمریکا نگران این سرمایه‌گذاریاش نیست و چین اون وقت نگران این سرمایه‌گذاریاشه؟ برای چی چین نگران این سرمایه‌گذاریاست و آمریکا نگران این سرمایه‌گذاری نیست؟ علتش خیلی روشنه. آمریکا در موقعیتیه که داره میبازه و باخته، در واقع باخته از نقطه نظر مثلا تو توازن قوای بین‌المللی، تو توازن قوا، تو بازار جهانی، تو از هر نقطه نظر بخوایم نگاه کنیم میشه تمام زمینه‌های مختلف رو میشه نگاه کرد، از اکتشافات علمی بگیریم، یعنی دستاوردهای علمی بگیریم، تا دستاوردهای صنعتی، تا هر چیزی شاهن، تو هر عرصه‌ای بخوایم نگاه بکنید آمریکا الان عقبه. حتی تو عرصه نوآوری‌های نظامی آمریکا عقبه، تکنولوژیک هم به جای خودش، به غیر از تو عرصه چیپ که اون هم باز روشنه که محصول چیه، یعنی روشنه که اون هم داز محدودیت های خودش داره. چرا محدودیت های خودش داره؟ برای اینکه تو عرصه چیپ هم بخش اصلی چیپ آمریکا از تایوان میاد. اهمیت جدال تایوان وقت الان معلوم میشه. 80% چیپ آمریکا، اگر اشتباه نکنم چیزی توی این مویاست، 80% از تایوان میاد و الان که اون وقت، یعنی شما اگر چین اگر بتونه که داره میکنه این کارو، که داره میکنه این کارو و اون سیاست به اصطلاح چین واحد رو عملیش بکنه و تایوان بخشی از چین بشه مثل هنگ کنگ که الان هست، یعنی تولید چیپ برای آمریکا اون وقت چیه؟ تحت کنترل چین قرار میگیره و این چیزیه که چیه؟ این چیزیه که دقیقاً اون وقت تتمه اون موقعیت کنونی به اصطلاح آمریکا رو تو عرصه جهانی اون وقت اون تتمه رو به خطر میندازه و نابود میکنه. چرا؟ چون قدرت اصلی آمریکا تو عرصه جهانی تو همین قضیه است، تو همین عرصه است، یعنی عرصه به اصطلاح های تک و های تک مربوط به همین بیگ تک به قول معروف، خب همین بیگ تکی که چیپ و آی تی و به اصطلاح هوش مصنوعی و اینا، یعنی این قدرت اصلی، یعنی این تنها میشه گفت تنها دژ باقی مونده آمریکاست، تنها دژ باقی مونده ای که اونجا هنوز میتونه بگه من مسلطم بر جهان و عرصه چیپ که هنوزم واقعا هست، این هست. خب به سرعت اونایی دیگه دارن کار میکنن که اینو بردارن، ولی این هنوز هست. این حالا دقیقا همین اتفاقیه که چیه باعث میشه که چین اون وقت اون اشتباه رو بکنه، همون اشتباهی که ما صحبتش کردیم. یعنی برگردیم حالا تو اون موقعیت، برگردیم تو اون موقعیت نگاه کنیم، چین پلوسی داره میره توی تایوان و روشنی برای چی داره میره؟ برای اینکه اونا دارن اینو احساس میکنن که ما اگر الان نتونیم چین رو، برنامه این بود که روسیه رو مهار کنن، این قضیه این بود که روسیه رو ما با اوکراین پدرشو در میاریم، با این تحریما و اینا پدرشو در میاریم، روسیه رو که پدرشو در آوردیم بعد با خیال راحت میریم سراغ چین، که همین الان این آلمان زپرتی هم تازه چند تا ارتش فرستاده توی ایندو پاسیفیک که اونجا برای چین هم شاخوشونه بکشن، یعنی اینا اینقدر پرروان. حالا این برنامه اینجوری بود دیگه که آقا ما اینو بزنیم چیز کنیم، این نشد، این نشد و نه تنها نشد بلکه اون پیوند بین چین و آمریکا، چین و روسیه تقویت شد، پیوند بین چین و روسیه تقویت شد، هند هم بهش اضافه شد، یعنی یه مسابقه شروع شد که این مسابقه به سرعت داره به این سمت میره که از نقطه نظر یعنی همه چیزو اوریان بکنه دیگه، یعنی وضعیتی داره پیش میاد بدتر از افغانستان برای غرب، خیلی بدتر از افغانستان. جلوی این باید گرفته میشد، جلوی این باید گرفته میشد و اون پیروزی سمبولیک رو در مقابل چین نداشت احتیاج داشتن. شروع کردن به چی؟ شروع کردن به تحریک. مثل اینه که شما وقتی دو نفری که دارن با هم دعوا میکنن، دو نفری که دارن با هم دعوا میکنن، یکی ممکنه خیلی ضعیفتر باشه، خیلی ضعیفتر، ولی بهایی که حاضر تو اون دعوا بپردازه ممکنه خیلی زیاد باشه، میره پای مرگ و زندگی. اون یکی که خیلی قویتر هم ممکنه باشه چیه؟ ممکنه ببینه این طرف اومده این با اینکه ضعیفتره ولی اومده برای مرگ و زندگی. درسته که من احتمال اینکه ببازم کمه، ولی اگه ببازم مرگ و زندگی طرف اومده تا اینجا و این خودش حاضر نیست بره تا اینجا، و کسی که حاضر نیست بره تا اینجا خب کوتاه میاد دیگه. یه اتفاق بود گفتاد، بحث اینه که کوتاه اومدنش شما چجوری بود. کوتاه اومدنش برخلاف به اصطلاح ظاهر قضیه همراه با تارانتورون بود، یعنی که چنان جنجالی به پا کرد چین که این تصور به وجود اومده بود توی افکار عمومی جهانی، این تصور به وجود اومده بود که چین ممکنه هواپیمای پلوسی رو بزنه بیاره پایین، یعنی حتی این تصور پیش اومده بود که ارتش خلق ما نمیترسه فلان فلان. اما تو جهان واقعی اون وقت چی شد؟ تو جهان واقعی رفتن هیچ کاری نکردن، تازه بعدش اون وقت گلوبال تایمز تندروی افراطی به اصطلاح مثلا میگن، اون تازه چیز نوشته بود همون موقعش هم هشدار که میداد تهش مینوشت، خب همون حتی هشدار شی جین پینگ هم تهش این بود که ما کماکان خواهان رابطه خوب با غرب و آمریکا هستیم. گلوبال تایمز تهش هم اینا رو مینوشت که میزنیم پدر ده میاریم فلان میکنیم، اما ما خواهان رابطه خوب هستیم با غرب. این چیزی که روسیه خیلی وقت دیگه نمیگه، روسیه دیگه میگه غرب اصلا توانم به اصطلاح قادر به قرارداد نیست، اصلا نمیشه با غرب قرارداد بست. امروز رسما میگم امروز یه چیز میگم فردا یه چیز دیگه، با اینا نمیشه رابطه خوب داشت. قضیه همون رولت روسیه است، یا اونا یا ما. چین ولی همچنان اینو میگفت، نتیجه چی شد؟ نتیجهش این شد که اون رفت و برگشت و بعد از اون وقت تازه شروع شد هیئت های دیگه هم دارن میرن، هیئت های دیگه کنگره آمریکا، نماینده های دوزاری پارلمان اروپا همه دارن میرن برای اینکه همبستگیشون رو با تایوان اعلام میکنن. چین هم داره هی فشار میاره غیره، در حالی که خیلی ساده بود، در حالی که خیلی با خونسردی تمام میتونست مسئله رو حلش کنه، با خونسردی تمام. و اتفاقا قدرت چین توی این می بود که نشون میداد خونسرده در مقابل این ماجرا، نشون میداد که آقا جان این بسیار بسیار من خونسردم، هیچ مشکلی با این ندارم، خانم پلوسی شما برو، من اجازه دادم بری اصلا شما، ولی کارمون میکنم. این استراتژی بود که باید میکرد، برای اینکه چه؟ برای اینکه پشتش اون وقت باید میرفت کاری رو میکرد که مدت هاست نمیکنه. بعد از سفر پلوسی بود که برای اولین بار از زبان وزیر امور خارجه چین پیوند استراتژیک با روسیه رسما مطرح شد. یعنی دقت کنید این مهمه، پیوند رابطه استراتژیک، فکر کنم تعبیرش همین بود، رابطه استراتژیک با روسیه، چیزی که تا قبلش اجتناب میکردن از این، برای اینکه نمیخواستن ضمن حمایت ضمنی از روسیه، ضمن همه این چیزها نمیخواستن این بندهای بسیار چیز گسسته بشه. خب حالا من اجازه میخوام اگر وحید جان اگر نظرتون چیه، خب من همینجا این بحث رو چیزم، چون الان در واقع به نقطه‌ای رسیدیم که الان باید توضیح بدیم که چرا این اتفاقات داره میفته، یعنی معنی این اتفاقات چیه. چون الان داریم میگیم چین این اشتباه کرد یا روسیه این کارو کرد یا فلان این کارو کرد اینا، ولی آخه پایه‌های مادی اینا چیست؟ الان دیگه وارد این نقطه داریم میشیم که بریم و این بحثو بکنیم اینا. الان ادامه بدم چه جوریه وحید جان، شما میخوای نظرگذاری بکنی از رفقا یا چه جوریه؟
خب یک ساعت تا الان تو جلسه بودیم، اگر بحثت فکر میکنی تا یک ساعت دیگه به یه جایی میرسه، یعنی میتونی بالاخره بخش اول رو تا یه جایی تموم کنی که خب ادامه بده. من فکر میکنم ادامه میدیم، رفقام احتمالا موافق هستن، چون برای سقف جلسه رو بذاریم دو ساعت. اگر فکر میکنی که نه کافی نیست و برحال فرصت بیشتری میخواد، میتونیم الان رو به پرسش و پاسخ اختصاص بدیم و ما بقیه بحث رو به جلسه بعد، یعنی به فردا واگذار کنیم. چطوره برست الان میتونی توی یه ساعت تموم کنیم؟
خب ممکنه بتونم تموم کنم، نمیدونم، ولی شاید بتونم تموم کنم، شاید هم نتونم، نمیدونم. میتونیم ادامه بدیم یه ساعت بذاریم بحثم بکنم بعد.
خب یک ساعت به هر حال وقت داریم، چون جلسه به هر حال هنوز یک ساعت پر کرده تازه.
باشه
ادامه بده بحث، چون بحث خوبه، گرم شده. اگر خودت آماده داری خسته نشدی به شرط
نه خسته نشدم. نه
استراحتی تنفسی بدیم.
نه خسته نشدم، ادامه میدیم. آره خب بذارید من قبل از اینکه چیز کنیم، قبل از اینکه وارد به اصطلاح دلایل مادی این ماجرا بشیم و ببینیم مضمون به اصطلاح این واقعه، مضمون تاریخی این واقعه چیست، چون تا این جایی که ما الان داریم صحبتش می‌کنیم، خب یه بخشش بالاخره ما این صحبت کردیم که بالاخره اینجا رابطه بین چین و روسیه با بازار جهانی چی بوده و غیره اون حرفا، و اینکه دوتا از دو موزه کاملا مختلف میان و غیره و اینا. اینو بالاخره یه وقت بخشش رو صحبت کردیم، فکر کنم فاکتور بسیار مهمی هم از این، یعنی اینو نباید به هیچ وجه دست کم گرفت، چون در چین تازه داره مثلا اون چیزی که تو روسیه تجربه شد، تو روسیه غرب تجربه شد، روسیه شیفته غرب شد تا بعد بتونه به اندازه کافی تن متنفر بشه از غرب. این اتفاق بود که تو روسیه افتاد، یعنی و این اتفاق تو چین به این شکل نیفتاد. یعنی حالا برگردیم حالا به چیز، به یه بحث حاشیه‌ای رو میخوام بکنم و بعد برم وارد اون بحث اصلی بشم، در مورد این که خب مضمون به اصطلاح تاریخی این قضیه چیست، یعنی چه اتفاقی که داره میفته، از نقطه کدوم پایه‌های مادی داره برخورداره و نتایجش چیه، نتایج بسیار وسیعی داره، بسیار وسیعی داره توی شکلگیری مثل چارچوب های مبارزه طبقاتی تو کشورهای مختلف واحد، چه از نقطه نظر مثلا رابطه دولت ملت، اصلا مسئله دولت ملی، و چه در خود مثلا دولت ها چارچوب های دولتی کنونی، و چه در مثلا رابطه با مسائلی مثل مسئله ملی و غیره. اون حرفا همه اینا ابعاد بسیار وسیعی داره این تحولی که داره اتفاق میفته. منتها قبل از اینکه وارد این بشیم، من دوست دارم که یه بحثی در مورد جنگ توی اوکراین، یعنی این نبرد نظامی تو اوکراین بکنم و بعد بریم روی چیز بشیم. ببینید اتفاق که الان توی اوکراین داره میفته، خب ما الان این برانور میشنویم، مثلا فرض کنید واقعا قدرت این مانیپولاسیون مهندسی افکار عمومی غرب شاهکاره، شاهکار. یعنی اینا به حدی مانیپولیت میکنن، به حدی مهندسی میکنن افکار حتی مخالفینشون رو، که مخالفینشون همونجوری فکر میکنن که اینا فکر میکنن. شما نگاه کنید مثلا در جمهوری اسلامی نگاه کنید، در جمهوری اسلامی منبع اصلی خبری تمام به اصطلاح حتی نشریات و اینایی که ضد آمریکا هستن خود آمریکاییان، آمریکایی‌ها و غربی، حالا ممکنه آمریکایی‌ها نباشن، اروپایی‌ها. یا در مورد بقای اوکراین چنان اینا به استناد میکنن به اطلاعات، به اطلاعیه‌های به اصطلاح ستاد چیز، ستاد ارتش اوکراین، که گویی مثلا فرض کن یه مرکز ابجکتیو بی‌طرف اینا نشسته اونجا داره این کارو میکنه. یعنی اون چیزی رو که هر چشم اندکی مسلحی میبینه توی اتفاقی که داره میفته توی چیز، توی اوکراین، اون رو خیلی ساده اصلا نمیخوام ببینن. اتفاقی داره تو اوکراین میفته، خب این بحث است. از اولم گفتن چرا روسیه نمیزنه اوکراین رو داغون نمیکنه. ما فکر میکردیم روسیه خیلی قوی تر از این حرفاست، روسیه معلوم شد خیلی ضعیفه، روسیه نیرو هوایی نداره، اوکراین پدر روسیه رو در آورده، بعد این کرده اون کرده اینا. خب انبوهی از مثلا ویدیوها و کلیپ ها همه این چیزا در میاد که خلافش نشون میده. باز با این حال این بحثا رو ما میشنویم. ببینید خب از نقطه نظر نظامی تا اینجای قضیه باید همین قد باید کافی باشه که شما یه نیروی 100 تا 200 هزار نفری رو فرستادی توی یه کشوری، و اون کشور رو 20% اون کشور رو این نیرو در تصرف خودش گرفته. این 20% به اندازه کل کشور انگلستانه، این نیرو در تصرف خودش گرفته. بعد 6 ماه گذشته و این توی 6 ماهی که اینجا گذشته، از طرف مقابلش شما میبینید که اگر به آمارا نگاه کنید، تعداد تانک ها و تعداد توپخانه ها، تعداد اینایی که موشک اندازهایی که توی از مال اوکراین منهدم شده، به مراتب بیش از اون میزانیه که اوکراین در آغاز جنگ داشت. یعنی اوکراین از آغاز جنگ به طور مرتب اینا رو از دست داده توی جبهه، برای اینکه در همون هفته های اول جنگ اوکراین تمام سیستم اطلاع رسانی چیزش داغون شد، سیستم اطلاع رسانی به اصطلاح نظامی، شبکه نظامیش داغون شد، و به اتکای به اصطلاح سیستم های اطلاع رسانی ناتو این حرفاست که به درجه ای داره هماهنگ میکنه نیروهای خودش، اگر نه خودش داغون شد همه ایناش، برای اینکه زدن تمام راداراش و همینا رو نابود کرده بودن. خب یعنی از اون موقع بعد میزان تانک ها و هواپیما ها و هلیکوپترهایی که منهدم شده مال اوکراین به مراتب بیشتر از میزانیه که خودش داشت از اول جنگ. یعنی چی؟ یعنی چه اتفاق افتاده؟ یعنی این اتفاق افتاده و اینو ما داریم میبینیم. این چیزیه که ما از همون اول گفتیم جنگ بین روسیه و غربه، و روسیه به نظر من دقیقا به این واقف بود که این جنگ با غرب است نه با اوکراین، کاملا روشنه. یعنی چی جنگ با غرب است؟ یعنی که این غرب داره میاد وسط، و میاد وسط کاری که روسیه کرده اینه که کنترل کرده این ماجرا رو. یعنی چه کنترل کرده؟ چه جوری کنترل کرده؟ روسیه به اندازه نیرو فرستاده که این اندازه نیرو تونسته با اون به اصطلاح آرایش چیزش، آرایش نظامیش، تکنولوژیکش و لوجستیکش، تونسته ضربات مرگباری رو به ماشین نظامی طرف مقابل اعمال بکنه. و ضمناً این رو هم در حاشیه به شما بگم، در حاشیه به شما بگم، این نکته کوچکیه ولی مهمه. اگر دقت کرده باشید شما، کلیپایی که از این جنگ، از این نبرد اوکراین میاد بیرون، تقریبا 90% این کلیپ ها، 95% کلیپ ها نابودی چیزه، از طرف روسیه میاد بیشترش دیگه. الان دیگه از طرف اوکراین چیزی نمیاد، اون اوایل چند تا اومد ولی الان چیز زیادی نمیاد، ولی 95% 98% حتی میشه گفت کلیپ ها نابودی تجهیزات رو نشون میده، نابودی تجهیزات رو. و اونجایی که مثلا چیه، اونجایی که اگه دقت کرده باشید نابودی مثلا فرض کنید یه جایی که سربازا هستن و اینا، اونجا بمبی چیزی منفجر میشه، کلیپ میره دور، از دور چیز میکنه. و در حالی که توی چیز، در حالی که اگر شما اینو مقایسه کنید با کلیپ هایی که توی جریان جنگ قره‌باغ اومد بیرون، به خصوص از سوی آذربایجان، کلیپ هایی که از سوی آذربایجان میومد بیرون وحشیانه بود، یعنی اینکه زوم میکرد میرفت و اونجایی که این بمبه یا موشکه میخوره وسط سربازان، نفس وسط آدم، اونجایی که آدم ها رو تیکه پاره میکنه، اینو زوم میکرد نشون میداد، خیلی وحشتناک بود. یعنی اینجا تفاوت دوتا چیز نشون میده، تفاوت به اصطلاح این رو هم نشون میده که حتی تو این زمینه هم، تو زمینه به اصطلاح نشون اون پیشبرد به اصطلاح تبلیغاتی جنگ هم، اینا حواسشون هست که چیه، حواسشون هست که همه چیز رو، همه پلهای پشتر رو خراب نکنن، چون بالاخره اینا میدونن که گفتن، همیشه هم گفتن که ما با اوکراینی یکی هستیم، این غربه که اینا رو انداخته به جون ما. اما مسئله اساسی یه چیزی هست، مسئله اساسی اینه که از اون موقعی که این شروع شد، دقت کنید ببینید، پله به پله، پله به پله غرب سطح حمایتش رو برد بالا، پله به پله. اول همین آلمانی که اول میگفت ماسک گازی میفرستیم برای چیز، ماسک ضد نفران میفرستیم برای که مسخره میکردم، میگفت 5000 تا ماسک برای میفرسته آلمان، عجب حمایتی داره میکنه. الان صحبت در سر اینه که تانکای لئوپارد هم بفرستن. یعنی ببینید پله به پله اینا رفتن جلوتر. بعد گفتن، اول گفتن، بعد گفتن جاولین میفرستیم، جاولین فرستادن هزاران هزار، استینگر فرستادن هزاران هزار و همینجوری فرستادن. رمضان قدیروف وسط این قضایا یک دو ماه پیش برگشت گفت ما دمیلیتاریز یا نظامی اوکراین رو نظامی زدایی نمی کنیم، ما داریم ناتو رو نظامی زدایی می کنیم. و دقیقاً اتفاقی که داره میفته، 60% اطلاعات مال چند روز پیشه، 60% دستگاه‌های لانچرای به صدا های مارسی که فرستاده قبل منهدم شده، رفته پی کارش. چقدر هویتزرهای مختلف فرانسوی و نمیدونم آمریکایی و همه اینا منهدم شده، چقدر تانک منهدم شده، همینا منهدم شده، به طوری که چیه، به طوری که الان تمام کشورهای غربی در واقع، کشورهای ناتو، همه اینا دارن میگن که نمیتونیم دیگه، نداریم مثلا اون میزانی که اونجا داره اسلحه و مهمات داره نابود میشه، ما نمیتونیم تامین کنیم. اسکات ریتر یه حرف خیلی خوبی زد توی یکی از این به اصطلاح گفتگوهایی که چند روز پیش داشت، میگفت وضع تولید مهمات توی آمریکا به شکلی دراماتیک شده، برای که همه اینا رو فرستادن اونور، به شکلی دراماتیک شده که میگفت اگر امروز آمریکا با ایران اگر در بیفته کم میاره از نظر مهمات. یعنی که حتی تا اینجا ارزیابی اینا اینی که تا با ایران هم اگه بخواد در بیفته الان کم میاره از در مهمات. خب این کاری که روسیه داره میکنه کرده دیگه. یعنی شما میبینید اونجا خیلی هم حساب شده داره میکنه این کارو، به طوری که چیه، به طوری که این نره قشنگ روی زمان داره بازی میکنه و برخلاف چیزی که میگفتن همه، اصطلاح فرسایشی شدن جنگ، داره همینجوری یواش 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 داره مثل موریانه کل به اصطلاح این سیستم غرب رو، ناتو و همه اینا رو داره میریزه به هم. چون جنگ تو عرصه‌های دیگه هم هست، در عرصه اقتصادی هم هست که اونجا اون خصوص داره اونجا تاثیرات خودش میذاره، که جمع اینا هم وقت داره به همچی چیز میگه. به هر صورت میخوام بگم که اون چیزی که داره اتفاق میفته، همین ضد حمله، یعنی این حمله اخیر خرسون نشون داد که اون چیزی که اتفاق داره میفته حقیقتا کنترل، یعنی هدایت شده جنگ. واقعا من خواهش میکنم، توصیه میکنم یعنی واقعا این جنگ رو بایستی از نقطه نظر نظامی مطالعه کرد، از نقطه نظر نظامی، در حد نه در حدی که چیه، در حدی که حالا یه کانال تلگرامی ممکن چیز بشه. واقعا رفقای اگر میتونن از نقطه نظر نظامی دانششون رو بیشتر کنن، این کار بکنن، چون اینجا حقیقتا شما با یه مجموعهشون چیز نظامی رو، عرصه نظامی رو به هیچ وجه نبایستی در فقط ارتش دید. فراموش نکنیم این رو که تسلیحات موتور، یکی از موتورهای اصلی به اصطلاح پیشرفت جوامع بوده، پیشرفت صنعتی بوده تو همه این جوامع، حتی پیشرفت خود به اصطلاح دستاوردهای به اصطلاح تو عرصه سیویل، تو عرصه غیر نظامی اساسش از بخش نظامی اومده و این خیلی مهمه. اینی که به نظر ما باید اینو دنبال کرد. اینو خواستم تو حاشیه بگم برای که این بحث رو لااقل چه بتونیم جوابشو داشته باشیم. اما برگردیم به خود ماجرا، خود ماجرا، خود اتفاقی که داره میفته از نظر به اصطلاح چیز چیه. حالا این تصویر عمومی رو ما دیدیم، یه وقایعی داره اتفاق میفته، جنگی داره اتفاق میفته، جابجایی‌های تو عرصه سیاست بین‌المللی داره صورت میگیره، صفکشی‌ها و صفکشی‌های جدیدی و ائتلاف‌های جدید و دشمنی‌های جدید داره شکل میگیره. همینا رو خب بالاخره ما به درجه دیدیم. اما مسئله اینه که چه اتفاقی داره میفته. اگر دقت کرده باشید، ما از سال 2008-09 بعد، از سال 2008-09 به بعد گفتیم که وضعیت سرمایه‌داری تو عرصه جهانی به نقطه‌ای رسیده که سرمایه‌داری با توجه به مثلا اون گرایش دائمی نزولی نرخ سود اینا قادر نیست بدون از بین بردن بخش قابل توجهی از ظرفیت تولیدی موجود، همکنون موجود، بتونه یه دوره مثلا پایداری رو از انباشت سرمایه تامین بکنه. این تزی بود که ما از سال 2008-09 به این طرف بعد از اون بحران همیشه گفتیم. چند تا تز ما داشتیم، یکیش این بود، یکی دیگه این بود که همون موقع ما گفتیم که چیه، اگر یک کینزیانیسم چپی بیاد سر کار، اون موقع ما گفتیم اگر یک کینزیانیسم چپی بیاد سر کار، این کینزیانیسم چپ جنگ طلب خواهد بود. ببینید این اون موقع ما گفتیم این جنگ طلب خواهد بود. بعد خب حالا برگردیم ببینیم که اتفاقی که داره میفته چیه. این چیزیه که، این همون چیزیه که ما پیش بینی کردیم، میگفتیم که باید یه همچین اتفاقی بیفته تا این بتونه مثلا انباشت سرمایه بتونه تامین بشه یه دوره استراتژیست. بعد اومدیم جلوتر و تو بحث‌های مربوط به همین قضیه ما گفتیم این دوران تموم شده و غیره و این حرفا. ها اجازه بدید یه نکته دیگه هم بگم. در اثبات این که این ظرفیت تولیدی باید نابود بشه تا بتونه یه دوره جدیدی از انباشت شکل بگیره و اینا، ما اون موقع تا از همون موقع این بحث رو داشتیم. خب به عنوان شواهد بسیار بارز این قضیه جنگ جهانی دوم رو ما بحثش داشتیم، گفتیم بعد از جنگ جهانی دوم ما شاهدی همچین چیزی بودیم و بعد فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی رو ما اون موقع بحثش رو مطرح کردیم که این فروپاشی به معنای چی بود؟ به معنای از بین رفتن یک سرمایه بزرگی بود که چیه؟ این بازار بزرگی اون وقت برای چیز به وجود اومد، برای سرمایه غربی به وجود اومد که این اصلا برای یه دوری اون وقت این چیز رو تامین کرد. ببینید این بحث آخر ما درست بود اما کافی نبود و تحولات الان دارن نشون میده که کجا مثلا این بحث ما کم داشت، یه چیزی کم داشت. اون چیزی که بحث ما کم داشت این بود، ما متوجه این بودیم که اون فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نفس تازه‌ای به این نکبت سرمایه‌داری تیز داد، نفس واقعا نفس تازه‌ای داد، ولی متوجه این نبودیم که تو تقسیم کار جهانی نقشی رو که روسیه تو تقسیم کار جهانی به عنوان تأمین کننده منابع، تأمین کننده اصلی منابع به اصطلاح معدنی و فلزی و اینا، ما اینو متوجه نبودیم. یعنی چی؟ چجوری شد؟ ببینید خب چند تا چیز ما داریم الان. حالا اینجا دیگه برمیگردیم به اصطلاح توضیحات. بذار اول من توضیح خودم بدم، بعد البته میخواستم اول به نقد رویکردها دیگه پردازیم، ولی نه، بذارید هم توضیح خودمون رو بدیم بهتره، توضیح خودمون رو بدیم بعد به نقدای به رویکردهای دیگه هم اشاره میکنیم که اشتباه اون رویکردها چیه. اون وقت ببینید رویکردها، من وقتی میگم رویکردها منظورم من رویکردهای هم منتقده و هم رویکردهای به اصطلاح چپ کلاسیکی مثل مانتری ریویو، مثل دیوید هاروی و مثل اینا، همینا. منتها اینو بذاریم بعد، بذار اول دید خودمون رو مطرح کنیم. ببینید اون چیزی که ما متوجه شده بودیم، گفتیم که یه همچین وضعیتی داره و در چی تأثیر داشت، چیزی که ما متوجه نشده بودیم، میگم وزن اتحاد، یعنی اون روسیه، وزن همین روسیه بود در تأمین هم به اصطلاح مواد اولیه مورد نیاز برای کل سرمایه‌داری غرب. ببینید اتفاقی که افتاد، اگر نگاه کنید به خصوص از سالای چیز، از همون سالای شروع شد، از سالای شاید بگم 80، دهه 80، دهه 80 قرن 20. تو دهه 80 قرن 20 بعد از اینکه اون قضایای به اصطلاح بحران نفت و این حرفا تو دهه 70 اینا پیش اومد، بعد اوضاع خلاصه بس خراب شد توی چیز که حالا اونا رو واردش نمیشیم، در تورم رفت بالا توی کشورهای چیز، بعد این تورم که رفت بالا و اینا یواش 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 این تورم اومد پایین، رسیدیم به بعد از دوران به اصطلاح بعد از فروپاشی شوروی. بعد از فروپاشی شوروی ما چیزی که میبینیم اینه که ما یک دوره طولانی رو داریم از به اصطلاح از دوران به اصطلاح تورم پایین، که کلا تورم پایینه، و تا اینکه میرسیم به چی میرسیم، یعنی کلا تورم یه سطحش پایینه، و اون وقت تا میرسیم به چی میرسیم، به بعد از بحران 2008-09، که بعد از بحران 2008-09 دیگه چیه؟ دیگه این تورم میرسه به صفر و اینا، دیگه همه جا چیزه، همه جا دیگه سیاست، یعنی از 14-15 سال پیش به این طرف، همه جا دیگه چیه؟ همه جا دیگه این میشه میرسه به صفر، یعنی حتی تو ژاپن که از قدیم هم این تیپی بود و اینا، میرسه به یه چیز این تیپی. یعنی چی؟ یعنی کل این بعد از به اصطلاح بعد از سال 1990 ما با فروپا با پایین اومدن تورم مواجه میشیم، دوره به اصطلاح تورم پایینه تو کشورهای غربی، نه تو کشورهای مثل ایران و نمیدونم آرژانتین و اندونزی و اینا، نه ها، خب اونا نه، اون دلیل داره که چرا اونا نه، خب ولی تو این کشورها ما با این تورم پایین مواجهیم. حالا این تورم اساسش چیه؟ اساس این تورم چیه؟ تورم پایین، اون چیزی که بود، یعنی برگردیم به همون چیز، به همون تقسیم کار جهانی که داریم صحبت میکنیم. ببین چه تقسیم کاری تو داره تو عرصه جهانی شکل میگیره بعد از این قضیه. یه تقسیم کاری که داره شکل میگیره اینه که از یه طرف شما روسیه رو داری به عنوان اصلی ترین تأمین کننده منابع خام، یعنی گاز، نفت، فلزات، خب، و به مرور اون وقت غله، به خصوص از اواخر دهه 90 به بعد که اوضاع رو به راه میشه و این حرفا، غله هم واردش میشه، که به عبارتی میشه گفت چیه؟ میشه گفت که شما یه مرکز اصلی تولید یا تأمین منابع خام رو داری با قیمت ارزان، درست؟ طرف دیگه قضیه چیه؟ طرف دیگه چین رو شما داری با یک ظرفیت تولیدی بسیار بالا و محصولات بسیار ارزان. این دو تا فاکتور. فاکتور سوم چیه؟ فاکتور سوم وقت شما یک به اصطلاح مهاجرت وسیع رو داری از نیروی کار ارزان. مهاجرت وسیع از نیروی کار ارزان به کجا؟ نیروی کار ارزان هم اولا در خود خارج که هست به اندازه کافی، ببینید، و بعد به خود کشورهای غربی. نیروی کار ارزانی که تو کشورهای غربی پیتزا دلیوری میکنه، پیتزا دلیوری میکنه، پرستاری میکنه و غیره و غیره. یه سیستم تقسیم کار جهانی داره شکل میگیره که این سیستم تقسیم کار جهانی برخلاف اون چیزی که منتقدین چپ مطرح میکنن ناشی از نئولیبرالیسم نیست. یعنی نئولیبرالیسم شکلشه که حالا نئولیبرالیسم یا هر چیزی همون تقدس و بازار آزادی ها شکلشه که به خودش گرفته، ولی ناشی از اون نیست. این محصول یک اختلاف عمیقیه که بین سطح تکامل سرمایه‌داری تو این کشورها وجود داشته در آغاز ورود به این دوره با کشورهایی که چیه بیرون بودن، مثل اتحاد شوروی یا مثل چین که از یک کشور دهقانی داره تبدیل میشه به یک کشور سرمایه‌داری تو همین مقطع، تو همین روند. بنابراین ما یه دوره‌ای داریم، این دوره به اصطلاح تورم پایینه، بعد اون وقتش این دوره حتی با چیز با به اصطلاح اگر نگاه بکنید شما از سال 2008 به این طرف هم همینجوری به خصوص توی مسئله بیلات ها و نجات ها و فلانی حرف ها همینجوری چوب پول چاپ میشه ها، همینجوری پول چاپ میشه، یورو و دلار چاپ میشه، این یورو ها و دلار ها چاپ میشه. خب آدم میگه چرا تورم نمیشه؟ خب برای که خیلی روشنه، این که چاپ پول فقط به معنای تورمه، خب این بحث نئوکلاسیکه دیگه، چاپ پول فقط به معنای تورم نیست، یعنی منجر به تورم نمیشه، خب بلکه بس مسئله اینه که این چاپ پول متناظر با چیست، متناظر با چه تولیدیه، متناظر با چه سطحی از تقاضاست، متناظر با چه سطحی از مثلا عرضه است و غیره این حرفا، درست؟ خب با همه این اولاد در غرب ما میبینیم همچی اتفاقی نمیفته. یعنی چی؟ یعنی این پولا اون وقت میره، این پولایی که داره چاپ میشه، پول ارزانی که داره چاپ میشه و فاقد در غرب که اینجوریه، چون باز تقسیم کار جهانی اینجوری شده که به اصطلاح کارخونه دنیا به خصوص در رابطه آمریکا کارخونهش توی چینه، در رابطه اروپا هم چیه؟ مرکز اصلی مواد تامین مواد خامش تو روسیه است. یورو و دلاری هم که داره چاپ میشه، این یورو و دلار اون وقت تورمش منتقل میشه به جاهای دیگه دنیا. این چیزی که روندی که ما داریم میگه، روندی که ما داریم، اتفاقی که توی این دوره میفته و رابطه رو برعکس میکنه اونم اینه که از اون طرف قضیه اون وقت یک مقاومتی داره شکل میگیره که این مقاومت داشت شکل میگرفت. خب این تا اینجاش روندش عادی است، بالاخره شما باز بحثی که بارها ما کردیم الان هم دوباره تکرار میکنم، بالاخره شما در سرمایه‌داری سرمایه صنعتی تنها سرمایه واقعی است که ارزش تولید میکنه و شمایی که سرمایه صنعتی رو میبری به جای دیگه‌ای، یعنی بدون اینکه خودت هم بخواید داری این کارو میکنی، داری به اصطلاح با دست خودت اینو درست میکنی و این اتفاق میفته. سرمایه‌ای که رفته تو چین این با خودش دینامیسم خودشو میاره، در روسیه ای که اون وقت خودش رو محکم کرده و ایستاده و تونسته به اصطلاح روپای خودش بیسته، اون تو اونجا اون وقت همون دقیقاً همین اتفاق اونجا هم میفته، سرمایه داره خودش رو بازسازی میکنه و میره جلو. تو کشورهای دیگه هم همین ترتیبه، برزیلش هم همینطوره، ایرانش هم حتی همینطوره، علارغم همین چیزی که الان هست، آرژانتینش همینطوره، همه جا همینطوره. اندونزی الان شما قدرت اقتصادیه، قدرت اقتصادی چرا؟ چون چیز تولیدیش بنگلادش، حتی همه اینا هندوستان به جای خودش، این اتفاق داره میفته. این مجموعه اون وقت میرسه به چی؟ میرسه به کووید و میرسه به همه این چیزا و بعد میرسه به چی؟ میرسه به یک فاکتور به اصطلاح سیاسی که چیه؟ این فاکتور سیاسی مربوط به همین دقیقاً شتابیه که داره میگیره وقایع در اوکراین و در رابطه با روسیه، که میرسیم به آخر سال 2021 و اولتیماتوم روسیه. چرا این شتاب رو میگیره؟ برای اینکه در غرب متوجه این شدن که طرف مقابل داره قدرتش داره به طور مداومی داره افزایش پیدا میکنه، این همین چیزی که الان وضعیتی که توی اوکراین هست. که آروم 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 داره پیشروی میکنه دهکده به دهکده، متر به متر، متر به متر. قبل از این در عرصه جهانی شما نگاه بکنید، از سال 2008 به این طرف، از سال 2008 به این طرف بخواید نگاه بکنید، موقعیت چین و روسیه عین همینه تو عرصه جهانی. قدم به قدم، قدم به قدم داره میرن جلو، قدم به قدم دارن میرن جلو، قدم به قدم هم دارن به هم نزدیک میشن. در خاورمیانه که اصلا کاملا روشنه، در خاورمیانه 10-15 سال اخیر شما نگاه کنید نفوذ آمریکا داره همینجوری یواش 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 داره کم میشه. این اتفاقی که داره میفته یه زمانی اون وقت برای اینکه این رو بتونن جلوشو بگیرن باید بیستن و میستن و طرح اصلاح حمله رو میدن به چیز، طرح حمله رو میدن و به اوکراینو. اتفاقی که میفته وقت اینه که قدرتی که در مقابلشون میسته، میرسیم به همون 0-1 که بود، قدرتی که در مقابلشون میسته به اندازه کافی از توانایی به اصطلاح تاثیرگذاری برخوردار هست، هم از نظر توان تکنولوژیک، توان تولیدی و از نقطه نظر به اصطلاح پایه‌های مادی قدرت اقتصادیش و لوجیستیکیش به اندازه کافی از توانایی برخوردار هست که کل این نظم رو ببره زیر سوال و این اتفاق میفته. این اتفاق میفته. چجوری این اتفاق میفته؟ خب غرب روسیه رو منزوی میکنه و روسیه میپذیره، میگه بسیار خوب، شما اون بر ما این بر. یعنی چی؟ یعنی اون مبنایی که به اصطلاح ستونه اون یکی از ست رکن اون جامعه اون سرمایه‌داری مبتنی بر تورم پایین گل و بلبلی بود که در غرب طرف عصر ساعت جمعه از آلمان یا از انگلستان یه بلیط هواپیمای 20 یورویی می‌گرفتن، صبح می‌گرفتن 20 یورو 30 یورو بلیط هواپیما، میرفتن وین، تو کافه تو وین یه قهوه میخوردن برمیگشتن عصری با هواپیما. خیلی خوبه، این خیلی خوبه، هواپیما 20 یورو 30 یورو پرواز میکنیم میریم به لندن رو برمیگردیم، میریم وین رو برمیگردیم. تابستون هم که همیشه که چیزه، تابستون یا هر وقتی بالاخره تعطیلات توی مایورکا و جزایر نمیدونم هوایی و نمیدونم همه اینا هم باعث برقرار می بود و همینا. این جامعه به اصطلاح چیز و این یک دفعه با مخاطره روبرو میشه. قبلا ما این بحث رو داشتیم که تغییر و جابجایی به اصطلاح نظام پولی که روسیه میپذیره دیگه، میگه آقا شما دستکش رو میندازی، میگه آقا این دستکش بیا دوئل، من تو رو به دعوت میکنم، طرف هم دعوت شما رو میپذیره به دوئل. و تو این دوئلی که طرف دعوت شما رو میپذیره، ما قبلا این بحث رو داشتیم، جا به جایی صورت میگیره توی کل نظام پولی بین‌المللی. کل نظام پولی بین‌المللی به چه معنا جا به جایی صورت میگیره؟ به این معنا جا به جایی صورت میگیره که طرف میره بر به اصطلاح بر مبنای نظام پولی میخواد خودش نظام خودش استوار بکنه، که این نظام پولی اون وقت متکی بر یک واقعیت های تولیدی. توصیه میکنم رفقا بحث های مال زلتان پوژار رو بخونید. زلتان پوژار یه بانک، یکی از این کارشناس های بانک کردیت سوئیس، مال سوئیس. ایشون معتقده که بحثش جدیست، معتقده که ما الان برتون وودز یک بود که مال در واقع اون توافقی بود که میبایستی به حساب دلار با طلا بر اساس فکر کنم طلای هر اونس طلا 35 دلار بود که این برای این اساس اون وقت برتون وودز یک توافق میشه. بعد برتون وودز دو هست که نیکسون به اصطلاح این کارو چیز میکنه، این رو به اصطلاح برش میداره، این معادله رو و این رابطه بین دلار و طلا رو از بین میبره و به تعبیر زلتان پوژار این بحثی رو میاره تحت عنوان outside money and inside money، یعنی پول بیرونی و پول درونی، یا پول غیر و پول خودی. این پول بیرونی و پول درونی، پول بیرونی پول درونی منظورش چیزه، پول بیرونی یعنی پولیه که متکیه برای چیزی، که اینجا میشه چی؟ میشه به اصطلاح متکی میشه بر دلار و اینا، میگه این بلتون وودزی یکه. بعد نیکسون میاد این رو عوضش میکنه، میگه نه آقا جان دلار نه، خب چیز طلا نه، دلار. خب دلار یعنی چی؟ یعنی پول درونی، یعنی پول. قدرت این پول رو کی تعیین میکنه؟ اون وقت از نقط نظر زلتان پوجار بانک مرکزی، که تقریبا میشه گفت درسته، برای اینکه تحقیقا درست نیست، برای اینکه این بانک مرکزی بدون قدرت واقعی مادی، ما قبلا همینو گفتیم، بدون قدرت واقعی مادی کنترل شریان‌های به اصطلاح مواد خام بین‌المللی و بعد قدرت نظامی به خصوص نیروی دریایی آمریکا، این امکان پذیر نبود. شما نمیتونستی به هر سادگی بگی من دلار رو تعیین میکنم ارزششو. اون چیزی که به شما این امکان رو میداد اون بود، یعنی قدرت نظامی آمریکا بود و قدرت کنترل به اصطلاح چی، کنترل شریان‌های به اصطلاح مواد خام در سیر بین‌المللی. کاری که روسیه میکنه اون وقت که این زلتان بوجار میگه الان ما تو مقطع برتون وودز 3 قرار داریم، برتون وودز 2 تموم شد رفت. برتون وودز 3 یعنی چی؟ یعنی که ما وارد این نظام پولی بین‌المللی داره میشیم، که این نظام پولی بین‌المللی باز هم متکی بر چیه؟ متکی بر طلا و به اصطلاح یا حالا آوتساید مانیه، آوتساید مانی طلا یا هر چیز دیگه. این یعنی چی؟ یعنی که اون چیزی که شما توی غرب تا حالا ازش به اصطلاح استفاده میکردی و دلاری که ازش استفاده میکردی، اون یوری که ازش استفاده میکردی و برش یعنی همچون قدرتی داشت که راحت میتونستی با هواپیما بری با 20 یورو 30 یورو بری یه قهوه بخوری برگردی بیای، با کیک بخوری تو کافی تو ویم بشینی برگردی بیای، این یعنی تموم میشه، این یعنی بیارزش میشه. این دیگه برای که این اون رابطه رو نداره، شما همچون رابطه رو نداری. پایه اصلی قدرت این پول داره منتقل میشه به یه جای دیگه. اون جای دیگه کجاست؟ اون جای دیگه جاییه که رو قدرت تولیدی در واقع الان دیگه میشه گفت یک ائتلاف، قدرت تولیدی خرد کننده ائتلاف چین و روسیه متکیه، که تازه هندوستان هم بهش پیوسته، یعنی بزرگترین قدرت تولیدی دنیا. این اونه که داره تعیین میکنه قدرت پول چیست، و اینه که داره یواش یواش خودشو نشون میده. چجوری خودشو نشون میده؟ داریم میبینیم تورم رو، داریم میبینیم تورم رو. یعنی چی این تورم؟ یعنی که این پول برخلاف ظاهر قضیه، ظاهر قضیه اینه که دلار قوی است نسبت به مثلا فرض کن یورو و غیره اون حرفا، ولی اصل قضیه اینه که دلار و یورو همشون نسبت به کل مثلا تولیدات دیگه دارن ضعیف میشن. یعنی نسبت به خیار، گوجه، گاز، برق، آب، ماشین، همه اینا. اون وقت باز برگردیم که حالا خب یه بخش بس اینه. بنابراین اتفاقی که داره میفته یه همچی اتفاقی، حالا این یه بخشی از اتفاقه، یه بخشی از اتفاقه، چون بالاخره میشه گفت تو عرصه خود به اصطلاح سرمایه‌داری چیز سرمایه‌داری غرب، تو عرصه خود سرمایه‌داری غرب، تو چارچوب خود سرمایه‌داری غرب، ماجرا اینه، ماجرا اینه که یه همچی اتفاقی داره میفته. و اما این تازه میگم تازه یک وجه قضیه است. نتایج این وقت چیه؟ نتایج این وقت خیلی گسترده‌تر از این حرف هست. نه تنها نتایج این گسترده‌تره، بلکه در رابطه با بسلا، در رابطه با در رابطه این که چشمنداز بسلا تکامل آینده توی چین و روسیه و تو کشور مختلف چه خواهد بود و اینا، این بازی واردی بحث گسترده‌تری میشیم. وحید جان به کمک شما احتیاج دارم من چون اگه با هم وارد این بحثم بشم دیگه نمیدونم چون تازه به روی کردان باید بپردازیم و اینا که روی کردهای مختلف چی و اینا.
من فکر میکنم اگر امکانش هست یک جنبندی تا الان بکن راجع به بحثی که تا الان کردیم، که بحث رو واگذار کنیم به جلسه بعد و یه فرصتی هم قرار بدیم که رفقا طرح نظر بکنند و یا اگر نکات ابهامی هست مطرح کنند. فکر میکنم اینجوری بهتره، چون به هر حال انرژی هم باید هم در خودت هم در رفقا برای ادامه بحث یا شنیدن بحث به اندازه کافی باش. من فکر میکنم اگر یه جمع‌بندی کنی تا اونجایی که بحث رو کردی رو نکاتی که مطرح کردی، بعد میتونیم از رفقا دعوت کنیم که بیان بحث و نظر و سوالاتشون رو مطرح کنیم.
خب حالا جمع‌بندی که سختی مقداری، ولی خب سعی میکنم. ببینید اساس بحث اینه، خب این چیزی که داره اتفاق میفته نه ناشی از سوء تفاهمه، نه ناشی از مثلا کینه‌توزیه، نه ناشی از همین ایناست، همین چیزا هست، نه ناشی از اشتباهات تحولاتی که داره تو عصر جهانی داره اتفاق میفته، مبانی مادی غیر قابل به اصطلاح انکاری داره، منابع مادی داره که مبانی مادی داره که این مبانی مادی مثل چیز مثل قوانین طبیعی دارن حکمشون رو دیکته کردن به این وضعیتی که داره میره، و این اون وقت از نقطه نظر ابعاد تغییرش و عمق تغییراتش به شدت این عمق و ابعاد تغییراتش وسیعه، برای که این مبانی مادی که این رو به وجود آوردن و این وضعیت رو به وجود آوردن، این مبانی مادی محصول درجه معینی از رشد سرمایه‌داری، تمرکز سرمایه و انکشاف تضادهای درون سرمایه و تقسیم کار جهانی است و پیشرفت تکنولوژیکه که به این نقطه رسیده، که حالا ما هنوز وارد اون بحثم نشدیم که اون خود اون پیشرفت تکنولوژی چی هست و چی نیست اینا، خب اونم وارد بحثش نشدیم، ولی این وضعیتی الان ما توش هستیم و این وضعیت اون وقت به نظر من توی از هر نقطه نظر تو مبارزه طبقاتی تاثیر میذاره، چه از نقطه نظر به اصطلاح، چه از نقطه نظر مبارزه طبقاتی در داخل خود کشورهای پیشرفته، چه در مبارزه طبقاتی در کشورهای مثلا قطب مقابل، و چه در رابطه با تعیین چارچوب‌های مبارزه سیاسی از نقطه نظر ایدئولوژیک. از نقطه نظر ایدئولوژیک یعنی این بحثی که الان ما داریم می‌بینیم توی غرب با عناوین به اصطلاح ووک کاپیتالیسم در واقع خودش داره چیز میکنه، با مباحثی از قبیل محیط زیست و ال جی بی تی کیو و با اینا داره به اصطلاح خودش رو تحمیل میکنه، و طرف مقابلش که با یه کنزرواتیسمی که داره اونجا میاد و اون کنزرواتیسمی که داره در مقابلش طرح میشه، و بعد اون وقت تو رابطه با در رابطه چارچوب دولت‌های ملی چه اتفاقاتی داره میفته، که خود اون هم یه بحثیه که امیدوارم اینا رو بتونیم حالا فردا جمع جورش کنیم. حالا اینا بیشتر از اینکه جمع‌بندی باشه بیشتر چشم‌انداز بود فکر می‌کنم. حالا امیدوارم خسته نباشی دیگه.
منظور بود که به قول معروف به قول این آخوندها کلام منعقد بشه و به یک جایی خط بشه که بشه به هر حال به عنوان نقطه پایان بحث مطرح بشه. خیلی خسته نباشی رفیق بهمن، به هر حال خیلی میدونم خیلی بحثا مطرح شد، خسته نباشی و خیلی بحثا به جا مانده، یعنی نکات زیادی هست. الان از رفقا خواهش میکنم که یا مثل جلسات قبل بنویسن نقطه نظراتشون یا به اصطلاح سوالاتشون رو، یا نوبت بگیرن و بحثی که دارن بیارن مطرح بکنن. یه تنفس 2 دقیقه‌ای میدیم الان در واقع.
وای تو می توضیح بدم فقط، من وسط صحبت من که راجع به جدال با سروس و با چین حرف میزدم، اینا احتمالاً اونجا شرکت اون صندوق بزرگ سرمایه‌داری رو احتمالاً اشتباهی بلک واتر گفته باشم، چون الان یکی از رفقا برام نوشته بلک راک، خب که درستش هم همینه.
دقیقاً منم یادداشت کرده بودم به هر حال خواستم بعداً تذکر بدم.
آره یکی از رفقا نوشته بود، درسته. مرسی خیلی ممنون. بلک واتر
اون گروه
بلک واتر مزدور بودن. آره اون مزدورا بودن.
باش. به هر حال 2 دقیقه تنفس تا ادامه جلسه. رفقام آماده کنن لطفا، بیان به حساب بحث رو گرم کنن و بتونیم جلسه رو ادامه بدیم. بفرم. خب من فکر میکنم بیشتر از 2 دقیقه هم نفس کشیدیم. رفقا به هر حال الان اگر رفیق بهمن هم تو جلسه هست، رفقا اگر میگم سوالشون رو طرح کنن یا نوبت بگیرن، دستشون رو بالا کنن و وارد بحث و طرح سوال بشن. فکر میکنم دیگه این 2 دقیقه برای تصمیم گیری و چیز کافی بوده. من که فعلا سوالی دریافت نکردم هنوز. نوبت من اگر شما دریافت
آره این سوال هست. یه رفیقی سوال کرده که با سلام، در خصوص وقایع سریلانکا، همونطور که شاهد بودیم و در بحث هم اشاره کردیم، در اونجا دولت عملا فرو پاشیده و ساقط شد، اما با این وجود و علارغم فرصت به وجود آمده، ظاهرا هیچ آلترناتیو کمونیستی و یا حتی چپ در صحنه حضوری نداشت. علت این رو چطور باید ارزیابی کرد؟ با سپاس از شما. رفیق با سپاس از شما به خاطر سوالتون. ببینید من یه خورده نمیفهمم سوال رو. چرا باید سیاق آلترناتیو کمونیستی اونجا پیش شکل میگرفت؟ دولت رو پاشیده دیگه، دولت رو پاشیده، مردم میجوستن و شورش کردن و ریختن و پدر دولت رو در آوردن و زدن داغونش کردن رفت. این چند سال میبینی چقدر دولت اینجوری ریخته، ولی هیچ جا آلترناتیو کمونیستی در نمیده. آلترناتیو کمونیستی مسئول این نیست که حالا یه دولتی بریزی یا نه. در مورد چپ یا حتی چپ در این مورد با شما اصلا هم نظر نیستم. بهتر که آلترناتیو چپ نبود، چون که آلترناتیو چپ حالا بعدا تو بحث بهش میرسیم، خب تو بحث فردا، که آلترناتیو چپ اصلا بخشی از به اصطلاح مسئله است، نه بخشی رو از راه حل، یعنی حل مسئله نیست، حل مشکل نیست، خودش بخشی از مشکله و به همین خاطر اصلا خیلی هم خوبه که حضور نداشته باشه اصلا، یعنی اون چیز نیست. منتها آلترناتیو کمونیستی خب محصول یه کار دراز مدتی باید باشه که توی اون محصول باز اونم نه فقط توی چارچوب کشوری، یه مجموعه شرایط بین المللی جهانی داره شکل میگیره که محصول این بایستی همچین چیزی باشه. و تصور من نیست، من سریلانکا رو صفندیاشو دقیق نمیشناسم، ولی تصور من این نیست که سریلانکا از چنان سنت‌های قدرتمندی برخوردار بوده باشه که چیه که بتونه به عنوان به صدای کشور پیشگام تو این عرصه. چون حقیقتا الان اگر در جایی یه آلترناتیوای کمونیستی، یه جریان کمونیستی، انتقاد کمونیستی نیرومندی شکل بگیره، اون جا جزء پیشگامان جهان خواهد بود. چون ما داریم از یه وضعیت به اصطلاح، از وضعیتی داریم میایم وارد این به اصطلاح این جدال تاریخی داریم میشیم که کمونیسم در نامساعدترین نقطهش قرار داره و داشته. و به هر حال من تصور من نیست که سریلانکا جز اینا بوده باشه، ولی خب قطعا یه چیزی که هست اینه که این تلاش ها، این به صورت تلاطمات فعلی قطعا یه سری حقایق اصطلاح فوق اونایی که یه چیزایی که یا حقایق نه خرافاتی که به عنوان حقایق تو کله مردم فرو کردن، اینا رو میریزه به هم و این راه رو باز میکنه، و فکر میکنم توی قدم‌های بعدی اون وقت چیه؟ قدم‌های بعدی مثلا ما شاهد چیزهای بهتری خواهیم بود، یعنی آلترناتیوهای بهتری خواهیم بود. ولی به نظر من هنوز زوده و به خصوص میگم کشوری مثل سریلانکا به سختی میتونه همچین چیزی رو داشته باشه، همچین ظرفیتی رو الان داشته باشه. این ظرفیت باید جای دیگه چیز کرد، جای دیگه. مثلا فرض کنید ممکنه الان در یک کشور آمریکای لاتینی اتفاق بیفته همچین چیزی، ممکنه پیش بشه. یا مثلا فرض کنید یک کشوری مثل فرانسه ممکنه این اتفاق بیفته، با توجه به مثلا تجربه جلیق زردا که ممکنه اینا از جلوتر برن از جلیق زردا، الان برن و به همچین چیزایی برسن. اینا بالاخره سنتایی بود باشه که شما روش بتونید چیز کنید. در مورد سریلانکا نمیشناسم، نمیدونم، میگم من خاطرم نمیتونم اظهار نظری بکنم، ولی تصور من اینه که سریلانکا هنوز این ظرفیت رو نداره که تو این نقش ظاهر بشه. ولی خب خوبه که این اتفاق داره میفته، مردم بالاخره نمیپذیرن، این مهمه. نمیپذیرن و ما دوره یه دوره از این شورش ها اینجوری خواهیم داشت الان، بدون اینکه الزاما به اون آلترناتیو کمونیستی برسیم ما، ولی این خصلت تاریخی مترقی خواهد داشت این تحولی که داریم واردش میشیم.
ممنون رفیق رحمان. به هر حال سوالی مطرح نشده، کسی هم داوطلب صحبت کردن نشده. اگر سوالی نیست، من فقط یه نکته رو در رابطه با اون نقش دلار و ارز که مطرح کردی، یورو اشاره کردی، اشاره خب بسیار جالبی بود و به هر حال نقشی که دلار و این یورو در 20 سال اخیر و به خصوص دلار داشتن توی اعمال و تداوم تسلط اون حوزه های اقتصادیشون که به هر حال مسلط بودن تو تقسیم جهانی کار، نقش مسلطی داشتن، کمک میکرد این دلار و به هر حال میگم در سالهای 20 سال گذشته یورو توی در توزیع مجدد سود توی همین بازار جهانی، یعنی این یکی از کارکردهاش بود و به هر حال همونطور که اشاره کردی این کارکرد به تدریج تضعیف شده و داره به هر حال چیز خودش رو از دست میده، جایگاه خودش رو از دست میده و توی تقسیم کار جدیدی که داره شکل میگیره دیگه نمیتونه اون اندازه که قبلا میتونست این در این باز توزیع سود در واقع مؤثر باشه رو ایفا بکنه. من همین نکته هم بود که گفتم در اصطلاح ادامه صحبتهای تو اشاره بکنم. برحال من میگم سوالی نیست، اگر مطرح نشده، اگر خودت هم سوالی دریافت نکردی، که میتونیم جلسه این شب رو ختم کنیم و از رفقا بخوایم که فردا ساعت همین ساعت مثل امروز به وقت ایران ساعت 21 جمع بشن و جلسه رو ادامه بدیم و نکات، میگم بسیاری از نکات مطمئنن باقی مونده که به هر حال تو جلسه فردا طرح خواهد شد.
آره دیگه، آره خسته نباشین رفقا، فردا سعی میکنیم به اصطلاح به این چیزا بپردازیم، این که میگفتم رویکردهای مختلفی که هست چیه، یعنی همون رویکرد چپ به قول معروف، خب رفیقم الان سوال کرد اینا، حالا من چپ منظورم از هر دو طیفه، خب هم چپ به خصوص میگم تو غرب، خب چیزی که به عنوان مارکسیسم غربی اینا معروفه، مارکسیسم آکادمیک و غربی و این حرفا، بعد به درجه به اون بپردازیم روی کرد اونا چیه و هم روی کرد جریان انتقادی که چیه، جریان انتقادی که در واقع نسبت به این چیز غربی منتقده و بعد به اصطلاح خواهان اون جهان چند قطبی است و این حرف هاست و بعد حالا توشون همه جور چیزی هست، اونا رو هم سعی میکنیم یه به اصطلاح بحثی داشته باشیم در موردش و اون وقت خودمونم به اصطلاح چیه، خودمونم ارزیابی خودمون رو بتونیم بدیم که قضیه چه خواهد شد و چه جوری باید رفت جلو، ما چیزایی رو باید تمرکز بکنیم روش لااقل که بتونیم تاثیر بهتری بذاریم یا بتونیم نتیجه بهتری بگیریم، اینا سعی میکنیم تو بحث فردا اینا رو روشن کنیم دیگه، لااقل بهش بپردازیم برای اینکه زمینه باشه. حالا و امیدوارم البته فردا رفقا مشارکت بهتری داشته باشن تو بحثم، یا به عبارت دیگه اجازه بده وایجان، یا به عبارت دیگه اگر رفقای حقیقتا ممکنه همین امشب سوالایی براشون مطرح بشه، بد نیست تا قبل از جلسه فردا برای به اصطلاح یا ایمیل تدارک یا کانال به اصطلاح تدارک پیغام بفرستن و که قبل از جلسه فردا آدم ببینه و بتونه فکر کنه راجبش. همین، خیلی ممنون، دیگه خسته نباشید.
نکات دیگری هم که به هر حال احتمالاً در بحث‌های فردا مطرح خواهد شد، به هر حال وضعیت ایران و جایگاه ایران و به هر حال مباحث و مجادلات فعلی دولت ایران در عرصه جهانی و برجام اینا احتمالاً تو بحث‌ها خواهد مطرح خواهد شد که به هر حال شاید برای بعضی از رفقا جاذبه بیشتری هم داشته باشه. به هر حال این اگر صحبتی نیست که جلسه رو ختم کنیم. خسته نباشید رفقا، رفیق با من خسته نباشی، شب و روزتون خوش تا فردا ساعت 21 به وقت ایران.
خداحافظ رفقای عزیز.